ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای بهارآفرین بهارآفرین را هزار آفرین سلام و صد سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم که هر کجا که هستید در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید و سالی که آغاز کردیم سال 1390 برای شما سرشار از نور و موفقیت و پیروزی و سربلندی باشه خیلی خوشحال هستیم که امشب افتخار پیدا کردیم در سال 1391 و برنامه کلمه طیبه رو از این شبکه تقدیم حضور شما بکنیم. خب دیگه سال 90 وقتی که تمام میشه خیلی سخت و به سختی از یاد ما میره. گاهی اشتباه میکنیم تو تاریخ نوشتن ها و تو گفتن ها میگیم 90. منم اشتباه کردم و گفتم 90 اما سال 1391 هستیم و در واقع بهار سال 1391 آرزو میکنم که دلهاتون و دیدهاتون همیشه بهاری باشه انشاءالله و خداوند متعال لطف و عنایت و مرحمت خودش رو همیشه شامل حال ما بکنه. همونطور که بدونید برنامه کلمه طیبه دوشنبه شبها با افتخار تقدیم حضور شما میشه و مثل همیشه کارشناسای خوب و دوست داشتنی برنامه هم در استودیو در کنار من حاضر هستند و قرار هست که به اتفاق هم این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. کارشناسان عزیز برنامه حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای یزدانی و حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ابوالقاسم. حاج آقای یزدانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید، عید نوروز هم به شما تبریک عرض می‌کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم سال جدید رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که آخرین سال غیبت مولا و آقامون امام زمان باشه انشاءالله و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
خیلی متشکریم حاجی ابوالقاسم، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید، سالون هم به شما تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این ایام و این سالی که پیش رو داریم سال پر از خیر و برکت و موفقیت برای همه عزیزان و شما باشه. خدمتتون
خیلی متشکرم. هستم با استعانت از درگاه حضرت حق و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت برنامه امشب کلمه طیبه رو آغاز میکنیم و دل جانمون رو هم مصفا میکنیم و صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقای یزدانی، من یادم هست که در آخرین برنامه سال 1390 که فکر میکنم فرداش روز سه‌شنبه بود و تحویل سال بود و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور دوستان بیننده و خوب دوست داشتنی شبکه‌مون کردیم، کلیپی رو پخش کردیم که عرض شد که در اون جناب آقای عبدالله حیدری قول داده بودن که 5 میلیون تومانی رو خلاصه بدن و علتش هم این بود که گفته بود که هر کسی این جمله انفسنا اهل سنت که از حالا از کتاب‌های حضرت آیت الله العظمی سیستانی یا از سایت ایشون اگر کسی به ما نشون بده 5 میلیون تومان جایزه میده. حالا دادن ندادن کار به کجا کشیده؟
من و همونطور که شما فرمودین در برنامه قبلی ما این کلیپ رو پخش کردیم که شون اصرار داشتن این مطلب دروغ هست. هر کس بتونه این مطلب رو پیدا کنه از کتابی یا از سایتی که به هر حال از سایت خود آیت الله سیستانی باشه، ما 5 میلیون تومان رو جایزه رو میدیم. هیچ مشکلی هم نیست و به هر حال خیلی هم با جدیت این حرف رو میزد و ما هفته در برنامه گذشته اینو از سایتشون نشون دادیم و حضرت اطلاع غزمینی هم نشون دادن، ولی متاسفانه تا الان این پول به حساب واریز نشده. و البته خب در هفته پیششون پذیرفتن این قضیه رو، یعنی پذیرفتن که واقعا اینجا اشتباه کرده بودن و باید این 5 میلیون رو به ما بدن. به آقای هاشمی هم گفتن 5 میلیون رو آماده کنید، پاکت رو آماده کنید که اینها میخوان سفر نوروزی برن، حتما بفرستید. ولی خب نوروز تمام شد، سفرام تمام شد و متاسفانه این 5 میلیون هنوز به حساب شبکه واریز نشده.
خب
البته خب چیز طبیعیه، کسی که پیرو به خلیفه اول و دوم باشه این مطلب کاملا واضح هست که اینا هم ما میدونستیم که نمیدن، فقط میخواستیم اینا رو امتحان کنیم و روایت رو که ما از کتاب صحیح بخاری نشان دادیم که فرموده بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیت المنافقه ثلاثون اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خانه. خب این روایت در صحیح بخاری هست، باز اگر صفحه مانیتور من نشون میدید باز این روایت رو نشون میدیم تا ثابت بشه که طبق روایتی که بله کتاب الایمان هست باب علامت المنافق حدیث شماره 33 از صحیح بخاری از ابو هریره از رسول خدا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خانه. منافق سه تا نشانه داره، هر وقت حرف میزنه دروغ میگه، که آقای هیدری همیشه این کارش همین هست و اصلا شغلش همین دروغگویی، هر وقت وعده میده خلف وعده میکنه که وعده داد 5 میلیون میده هنوز یک ریال هم نداده و اذا اؤتمن خانه وقتی امانتی بهش به دستش داده میشه خیانت میکنه. ممنون هستم از اتاق فرمان.
درست.
خب این روایت هست و قطعا به آقای هیدری تطبیق میکنه و اگر تطبیق نمیکنه ایشون قبول نداره این که منافق هست، خب این وعدهشو که کرده عملی کنه و ما منتظر هستیم، هنوز هم امیدوار هستیم که شاید حالا منافق نشه ایشون و بفرسته به حال.
امیدواریم.
البته ایشون در روز شنبه همین هفته گفتن که ما تدلیس کردیم، تلبیس کردیم، مغلطه کردیم، ما اینجوری نگفتیم. حالا اگه کلیپ شماره 1 رو پخش کنیم
قبلا پخشش کردیم کلیپ رو، درست
کلیپ شماره 1 این شماره پخش می‌کنیم بعد دوباره اون یکیش هم پخش نداره.
کلیپ شماره 1 رو ببینیم.
ما شنیدیم که اخیراً بسیار ذوق زده شدن گویا اینکه 5 میلیون تومانی که اعلان کردیم برای دروغ آیت الله سیستانی که گفتیم ایشون دروغی که از زبان ایشون ساختن که انفسونا نمی‌دونم عزیزان اهل سنت عزیزان ما هستن اهل سنت بسیار ذوق زده شدن و بسیار عجله دارن که 5 میلیون تومان را تحویل بگیرن. شما تا وقت 5 میلیون تومان را آماده کنید، پاکت را آقای هاشمی آماده کنید که دیر نشه برای فرستادن، چون قرار برای این سفر نوروزیشون برن تفریح بکنن ظاهرا. حالا سهم خود آقای جناب آیت الله ناصر مکارم شیرازی در میان چقدر باشه، سهم بقیه چقدر باشه نمیدونم، ولی ما خوشحال خواهیم شد. این که مال حرام از جیب مردم به نام دین در بیارید بخورید این حرامه، ولی اگر جایزه واقعا بر اساس کفایت علمی خودتون بر اساس صداقت خودتون از ما 5 میلیون 50 میلیون 100 میلیون هر چی بگیرید نوش جانتون، ولی بگیرید و اینو یادتون باشه، خاطرتون باشه.
بله.
سوال رو بفهمید.
بله.
مبادا سوال رو نفهمید و آبروتون بره. سوال رو بفهمید. سوال رو ما تکرار کردیم، سوال پخش شده است، نشر شده است. مبادا بر اساس مغلطه و تلبیس آبروی خودتون رو ببرید که از این بعد دیگر دروغ و تلبیس و مغلطه پنهان نمیماند.
بله متشکرم استاد. خب ظاهرا یه جوری میخواست انکار بکنه که چنین حرفی رو نزده یا یه جوری گفته که
گفت ما مغلطه کردیم تلبیس کردیم. خب دیدی که ما هیچ تلبیسی در کار نبود و ایشون واقعا گفتن همین حرف رو. اگر کلیپ شماره 2 رو پخش کنیم ببینیم که سوال ایشون دقیقاً چی بوده و ما چی نشون دادیم هفته پیش، حالا کلیپ شماره 2 رو پخش کنیم واضح میشه انشالله.
خب ببینیم.
ما خواستیم آقا، هنوز هم منتظریم این که ایشون فرموده باشن عزیزان اهل سنت را در کجا فرمودن، در کدوم فتوا، در کدوم کتاب بیارند و جایزه بگیرن. آقای هاشمی از طرف من همونجا بذارید 5 میلیون تومان من فعلا جایزه میذارم برای کسی که چنین فتوایی را بیاره نشون بده.
استاد الان 5 میلیون تومان 4 کیلو گوشت نمیاره، چون 5 میلیون تومان چیزی نیست که شما قایزی گذاشتین.
این کاری نیست که فقط میخواین بیارن نشون بده دیگه، که نمیخواد بره تحقیق کنه زحمت بکشه. این فتوای آقای سیستانی گفته همین جمله‌ای که عزیزان اهل سنت انفسنا اهل سنت، همین انفسنا اهل سنت را از یک کتاب آقای سیستانی یا از یک سایتی که مر خورده باشه با تاریخ قبلی بیارن نشون بدن و 5 میلیون تومان جایزه بگیرن. کمه؟
کمه بله.
هر کس میتونه این کارو بکنه. عزیزان اهل سنت، انفسنا اهل سنت، آقا این انفسنا اهل سنت رو بیارن نشون بدن، 5 میلیون تومان هم مجانی جایزه بگیرن، نقد نقد.
خب این هم که مطلبی که با صراحت گفت، با صراحت گفت هر کس بتونه از کتابی یا از سایتی آیت الله سیستانی نشون بده ما این 5 میلیون جایزه میدیم. اما هفته گذشته نشون دادیم دیگه، تکرار نمیکنیم چون وقتمون کم هست. به هر حال یا ایشون واقعا مرد هستند و این به هر حال 5 میلیون رو میدن، یا اگر ندادن ما هفته بعد ان شاء الله نشود یه پاکت پستی پیدا میکنیم و یه سوخاب سفیدا براش میفرستیم.
یعنی منظور وسایل مخصوص خانم ها رو
اگر مرد هستن خب باید این به این وعدهشون وفا کنن، اگر مرد نیستن خب یا خودشون سرخاب سفیداب کنن، عکسشون رو بفرستن برای ما، یا ما براشون سرخاب سفیداب میکنیم و تو سایت ها میگذاریم عکسش رو برها دیگه، در فیسبوک و در صفحه خودش در فیسبوک هم میتونیم پیست کنیم این عکس سرخاب سفیداب کرده ای آقای هیدری رو. بر حال این جایزه های دیگه هم گذاشتن، 50 میلیون 600 میلیون، ما همه اینها رو جوابش رو کاملا آماده داریم. هر وقت ایشون اون 5 میلیون رو فرستاد به حساب ما، ما هفته بعد بحث 50 میلیون ایشون، 300 میلیون یه جایزه گذاشتن، 600 میلیون یه جایزه گذاشتن، اینها همه اینها رو ما فقط با یک روایت، یعنی همه اینها رو فقط با یک روایتی که قبلا هم نشون دادیم از ایشون خواهیم گرفت. قبلا روایت ثقلین نشون دادیم که هم حدیث قدیر درش هست، هم استدلال امام صادق علیه السلام به این حدیث هست، و هم اثبات ولایت امیرالمومنین از کتاب‌های شیعه، چون ایشون جایزه‌های مختلفی گذاشته. و انشالله اینها رو ما در هفته بعد اگر 5 میلیون دادن ما اونها رو هم جایزه خواهیم گرفت. و این که ایشون 300 میلیون هم جایزه گذاشتن که هر کس ثابت کنه که این مذهب متعلق هست به اهل بیت، اینها رو هم ثابت خواهیم کرد. البته کتابش آقای ابوالقاسمی آورده که از یک از علمای اهل سنت تصریح میکنه که این مذهبی که الان شیعیان دارن همون مذهب اهل بیت علیهم السلام هست. حالا اگر امکان هست من
درسته بکنم کتاب فقه الآل تعلیف از شیخ امین بن صالح حران الحداء، تقدیم کسایی که مقدمه نوشتن، آقای الاهدل از بزرگان مصر و دیگر بزرگان که بر این کتاب تعلیقه نوشتن. اما مطالبی که در این کتاب اومده، در بخش خاتمه این کتاب دو مطلب رو مطرح میکنه. میفرماید که من از مسائلی که مشخص شد دو مطلب برای منصفین واضح شد. یک، دو تهمتی که زده می شود ما دو تهمت رو باطل کردیم. تهمتی که میگن اهل سنت اصلا چیزی از فقه اهل بیت ندارند، ما این رو باطل کردیم. و تهمتی هم که به شیعه زده میشه که شیعه خودش رو چسبانده به فقه آل بیت، ما این رو هم باطل کردیم. نه، شیعه واقعا فقه اهل بیت رو داره. میاد اینجا قشنگ جواب میده، میگه و اما تهمت و انتحال شیعه فقه آل بیت فقه آل رضوان الله علیه، تهمت این که شیعیان خودشون رو چسبوندند به فقه شیعه اهل بیت. میفرمان ما به دو دلیل با دو مقدمه ثابت میکنیم که نه، فقه شیعه همون فقه اهل بیت. یک، ما از کتابهای خودمون دلیل بر راستگویی شیعه داریم. یعنی چی؟ یعنی ما فتاوای بسیار زیادی در کتب خودمون داریم که علمای ما این فتاوا رو از اهل بیت نقل کردن، ما میبینیم شیعه هم همین فتوا رو داده. دوم، هیچ دلیلی هم بر دروغگویی شیعه نداریم. اما دلیل اول، البته این چاپ اولشه، میاد میگه مسائلی که در کتب اهل سنت اومده نسبت داده به اهل بیت و موافق مذهب امامی است 989 تا مسئله است.
بله،
مسائلی که در کتب اهل سنت به اهل بیت نسبت داده شده و مخالف اهل بیت 51، مخالف شیعه 51 مسئله است. مسائل مشکوک 8 تاست. البته در چاپ جدیدش این مسائل رو به 1080 روایت رسوندن، یعنی روایت مسائلی که در کتب اهل سنت آمده که نظر اهل بیت اینه، این مسائل 1080 مسئله است و روایت مسائلی که مخالف نظرش از 51 تا طبق ادعای اهل سنت. خودش هم میاد میگه این نادرهایی که اومده تأثیر و کثیر نداره، برای ما ثابت میشود که همون نظرشی همون نظر اهل بیت است. باز میاد در اواخر کتاب میاد میگه تصریح کردن علمای ما از جمله امام عامری، در کتاب خودش میاد مسائل رو مطرح میکنه که از اون مسائل این چنین به دست میاد. یک، شیعه هم اجماعش و هم خلافش معتبر است. دوم، انهم علی مذهب علی رضی الله عنه، شیعه هم مذهب از علی دارن. باز میاد از ابن عسیر مطالبی مطرح میکنه در ادامه، در صفحه بعد خلاصش رو میاد میگه فهادان الامامان من ائمتنا الاقدمین، هما عامدی و ابن عسیر، اینا تصریح کردن که چی؟ شیعه مذهب اهل بیت داره. بعد از متأخرین هم میاد مطرح میکنه، از متأخرین میاد در صفحه 692 این کتاب میگه مفتی شافعی در حضرمود ابن عبیدالله سقاف تصریح به این مطلب کرده، شیخ شرطود به همین مطلب تصریح کرده، دکتر وهب زهیلی تصریح کرده به همین مطلب که امام صادق رو مؤسس مذهب امامیه میدونه، مؤسس مذهب شیعه میدونه.
شماره
صفحه 692
درست، صفحه 692
میگه اینها اگه البته چاپ ها خیلی مختلفه، این کتاب چاپ های بسیار زیاد شده و شماره صفحات فرق میکنه، اما حالا ما نمیشون میدیم که میگه خلاصه اینا هر چقدر عبارات مختلف باشه اما به همون نتیجه بحث من رسیدن. نتیجه بحث من چه؟ این که مذهب شیعه همون مذهب اهل بیت است. این راجع به این مطلب که مسائل مختلف رو مطرح کرده و تصریح میکنه همه اونها بزرگان علما گفتن که مذهب شیعه همون مذهب اهل بیت. بنابراین ما این 300 میلیون رو هم همینجا نقدن از آقا فعلا باید بگیریم. اما من یک لطفی حالا عرض بکنم همینجا، یک شخصی خسیس بود، یه غلامی داشت
بله
و یه خروسی داد به این غلام، گفت این خروس رو سر ببر، اگه خوب یه خورشت خوب ازش درست کردی من آزادت میکنم. و خلاصه غلامم هر چیز توان داشت در درست کردن این خورش به کار برد و خروس رو سر برد و خورش رو درست کرد داد به مولاش و مولا هم خورشت رو خورد، ولی این خروسه رو دست نخورده گذاشت. فردا گفت اگر با این خروس یک آبگوش درستایی درست کردی من آزادت میکنم. فلان فردا با این آبگوش درست کرد. روز سوم غذای دیگه، روز چهارم همینطور، این هی غذا رو میخورد خروس رو میذاشت. یه روز آخر این غلام گفت آقا من از خیر آزادی گذاشتم، این خروس رو حداقل آزادش بکن. آیا ایداری ما از خیر جایزه های شما داشتیم، حداقل بیا اعتراف کن که این مساله بله من اشتباه کردم و در کدوم شی از جالب اینجاست همون مدنم و اسایت های سیسایی نشون دادیم. میگه شما دروغ میگی ولی هست، شما دروغگو هستی، تدلیس کردی ولی هست، جایزه ما بهتون بدیم. خب اعتراف بکن. یک شخص میگه با کی از این اهل سنت بحث میکردم، گفت همه حرفای شما درست هم به دل من نمیشینه، همش درست به دل من نمیشینه، چون نمیشه شما دروغگویی. خب این روش نشه روش بحث علمی، آبروی خودت و آبروی اهل سنتی که ادعا میکنی من نمرشون هستم آبی همه رو خواهی بود.
این قبلا هم یه توهین هم این جناب شاه کرده بودن به همه شیعیان، حالا نمیدونم آقای کلهر و سجودی هم اینا اعتراضی کردن با کنیشون نشون دادن به خاطر اون توهین.
آقای یزدان این توضیح میدن شاه
اشاره کردن از چی که باید من آدرس سایت رو دوباره یه بار دیگه نشون بدم.
سایت رو که
خیال صفحه مونیتور من نشون بدید، من سایت آیت الله سیستانی دوباره اون مطلب رو نشون بدم. بله این سایت حضرت آیت الله سیستانی هست با sistani.org. گفتیم در
خب آقای یزدانی باز میخوام زهر میکروفون شما یه ایراد افتاده، آره جا به جا شده. خب درست شد.
بله این صفحه اول سایت آیت الله سیستانی هست. گفتیم در بخش المرجعیه فی الاعلام برن، اینترنت اینجا خود کند هست، عذرخواهی میکنم. وقتی اینجا آمدن برن پایین و در آرشیو این قضیه در سال 2007 تشرین الثانی ماه 11 میلادی از این برن و بعد در تشرین ثانی همون اولین خبری که هست لا خلافیات حقیقیه بین شیعه و سنه،
بله
این رو باز کنن و در برحال پاراگراف چهارم، یک دو سه پنجم، پاراگراف پنجم این قضیه آمده که ان خطابنا هو الدعوه الى الوحده و كنت لا ازال اقول لا تقول اخواننا السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه. حالا کوچیک است، من یه خورده بزرگترش هم باید بزرگترش میکنم، درشترش میکنم که همه بینندگان عزیز ببینید.
درسته
بله، بل قولوا انفسنا اهل السنه، انفسنا اهل السنه. این مطلبی بود که حالا باید نشون میدادم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. اما اون بحث توهینی رو که شما سوال کردید، این به هر حال بله ما کلیپاشو قبلا پخش کرده بودیم که آقای حیدری به تمام خانواده های شیعه توهین کردن و گفتن جامعه ای که به عقد موقت اعتقاد دارد، هر جامعه، تمام جامعه شیعه، اینها کسانی که اعتقاد دارن به صیغه و عقد موقت، هر شب یک مهمان میاد خونشون و کنار مادرشون میخوابه و این بچه‌ها چون مذهبی مختلف میان به هر حال باباشون نمیشناسن، فردا صبح که به بازار میان هر کسی رو خیال میکنن بابای خودشون هست، هر سیبیلی رو خیال میکنن که بابای خودشون هست و این توهین رو ایشون به تمام خانواده‌های شیعه کردن و از جمله آقای کلهر و آقای سجودی، چون به هر حال آقای کلهر آقای سجودی یا کلهر به قول ایشون کاف هم بر فتح بر کاف ثقیل هست، آقای کلهر بگیم، به هم توهین شد چون به هر حال مادر اینها هنوز هم شیعه است، خودشون طبق حرف خودشون
اعتراف کردن
شیعه است دیگه، خانواده شیعه است، هنوز هم شیعه هستن، پدر و مادرشون یا پدرشون هست یا نیست به هر حال نمیدونیم، به هر حال یا بودن قبلا، به هر حال اگر اینجوری باشه دیگه آقای سجودی نباید باباشو بشناسه، آقای سجودی یا آقای کلهر باباشون نباید بشناسن دیگه، باید بگردن طبق حرف آقای حیدری. خب بیننده زنگ میزنه به شبکه اینها و از اینها این قضیه رو سوال میکنه و اینها این کار میکنن، میگه نه آقای حیدری همچین حرفی رو نزده. آقای سجودی میگه اگر آقای حیدری همچین حرفی رو زده باشه من دیگه تو این شبکه کار نمیکنم، اصلا من تو این شبکه نخواهم ماند، توهین به مادر منه، من نمیترسم، من غیرت دارم فلان و فلان. ولی خب ما بارها و بارها این کلیپ پخش کرده بودیم، حالا کلیپ شماره 3 و 4 رو اگر پشت سر هم پخش کنن، کلیپی است از آقای کلهر و آقای سجودی یا سجودی که به هر حال میگن که همچین حرفی آقای حیدری نگفته. نه. و بعد ما کلیپ آقای حیدری رو هم پخش کردیم، کلیپ شماره 3 و 4 رو پخش کردیم.
3 و 4 ببینید.
بله قبلا رو الان نداره، تو خانواده شیعه دنیا اومدم بزرگ شدم. جانم خب جانم
یعنی فرمایشی که آقای حیدری کردن گفتن تکسی توی خانواده شیعی بزرگ شده هر شبیه که پیش مادرش بوده مخواستیم ببینیم پیش مادر شما هم بوده که ما گفتیم آقا
چه میدونم بالا این اقیم دارم چی بگم، خدا یه عقلی به تو بده یه پولی به ما از حضور انوری تو عزیزم، من پدر و مادرم به عقد دائم جلوی چشم دنیا ازدواج کردن، ما به وجود اومدیم، اگه صیغه بود اون وقت حرام بود و زنا بود و غلط بود، البته به شرطی که میدونستم، حالا شما میدونید از کنم به حضور انوریت، اگه پدر و مادر شما میدونستن صیغه حرامه به اون طریق ازدواج کردن شما به وجود اومدی، اون وقت دیگه خیلی 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 بده. آقای جناب آقای حیدری هم چنین سخنانی نمیگن، آقای جناب آقای حیدری هم چنین سخنانی نمی آقای جناب آقای حیدری هم چنین سخنانی نمیگن، ایشون یک عالم دانشمند از کنم محقق و همچنین آقای خدمتی همچنین همه آقایون که میاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
آقای سوزیری شما یه زمانی شیعه بودید یا نه؟
بله بودم بله.
بودی؟
بله.
اون آقای عبدالله حیدری یا شهاب ابراهیمی پریز دیروز حرفای میگفت وقت شیعه زنا داده است، شما مگه اون زمان شیعه نبودید؟
بله.
دارم.
من باید وقتتون تموم میشه، شما صحبت کنید باز من جواب بدم، وقتتون تموم میشه حرفاتون بگید.
من میخوام این حرفو بزنم.
خب دوستان اتاق فرمان قطع نکنید این دوست ما رو قطع نکنید، من جوابتون رو بدم دیگه، گفتم قطع نکنن شما رو.
نه حرف دارم، میخوام حرف بزنم.
بفرمایید.
الان صدا پخش میشه یا نه؟
نه بفرمایید، پخش میشه. بله.
اگه کسی یا اشخاصی یا کسی به ناموس یا زن و دختر آقای ابراهیمی صدا کرده شیعه چیکار کنن؟
بله.
ما چیکار کنیم؟ میگه بچه شیعه همه دیگه زن آزاد هستن. میره در بازار میگه اون یکی رو میگه پدرم اینه، اون یکی رو میگیره پدرم اینه. آیا این درسته؟
بله.
بله.
جواب بدم یا
خیرت داشته باشی.
بله.
باید شما غیرت داشته باشید جواب آنها را بدین دیگه.
چشم.
پدر شما شیعه است، مادر شما شیعه است.
بله بیشه.
اگه حرف بله. نادرستی میزنن شما جواب آنها بدین.
به چشم، جواب خواهم گفت. برادر محمد از ایران، ایشون حرفی جالبی زد، حرفی جالبی هم نزد. گفت مگه شما آقای حیدری، استاد حیدری گفتی که نمیتونم بچه شیعه نمیدونم زنازاده است، مادرش هر روز میره به شیعه. طبعا حرفشو تعریف کردن یا درست نتونسته بگه. هرگز از آدمی مثل حیدری که چنین که حرفی رو نخواهد زد. من حیدری رو 25 ساله میشناسم. آدمی هست احساساتی، گاهی یک دفعه تون میشه، یک حرفی رو میزنه، اون تا هرگز آدم بی ادبی نیست. چگونه ممکن است این حرف رو بزنه؟ چگونه ممکن است حرف بزنه؟ شاید خود حیدری هم تو منطقه ای که تو ایران هست بعضی از فامیلای شیعه هم داشته باشه. شاید من میگم یعنی چرا که تو مناطق اونها این تعصب نیست که مردم شیعه و سنی با هم قبر نیستن. اما یک نکته است. پس این مسئله رو نگفته. اگه میگفت که طبعا ما حتی تلویزیون هم نمینشستم. اگه این حرف رو میزد ما حیدری کی هست؟ بالاتر از حیدری هم نمیترسیدم. از هیچ کس نمیترسیدم. مگه میشه که پشت مادر من حرف بزنه؟ و مادر من اتفاقا و مثل بقیه خیلی ایزن حتی تنها بازار نمیرفته. ما هیچ کس نیده دوست در عکس که ما کنانه ازش گرفتیم گفتیم یه اکثرم از من نگیری، همیشه میگم اکثر خراب کنیم بسوزونیم. چیه اینجور مردم هم داره؟ ما کی گفتیم نداره؟ ما کی گفتیم نداره؟ ما همیشه میگیم که مردم مخلص در بین اونا خیلی زیاده. تو مردم شماست، تو هم یه آخونده شماست. اتفاقا حالا بذارید اینم بگم، من دیروز داشتم تو در نت با استاد حیدری گفتم، دوست 25 ساله منو صحبت می‌کرد، واسه این موضوع هم یادآوری نکردم تا که بعد بارا شنیدم، چون من میدونم اونا دروغ میگن، یادآوری هم بهش نکردم، چون میدونم که این آدم نیست که حرف رو بزنه. به این نه هرگز نگفته. بیارید حرفشو کامل بیارید، اینجوری نگفته، حرفشو بریدن، حرف منو میبرن. اینو بهش گفتم که عزیز من اینو ما حالا در مورد زنا که صحبت نکردیم، مادرها که صحبت نکردیم. من بهش گفتم که ببین در بین ملاهای شیعه هم شما متوجه باش، حالا بذار اینو بگم ان شاءالله که ناراضی نمیشه از من. گفتم همین مارمولک هم بهشون نگو، چرا که حضرت پیامبر نگفته. گفتم از مارمولک بدم میاد، اینو گفته بودن. گفتم که اینم نگو، چون پیامبر هرگز به ابو جهل مارمولک نگفته. ایشو قبول کرد یا گفت که من به خاطر که میگه میترسیده من اینو گفتم. منظورم اون خودش البته مسلمان مسلمان دیگر نصیحت میکنه ولی که علمش کمتر باشه، آدم عالمی است و هر کس چنین چیزی نگفت.
خب این هر دوتاشون خیلی هم عصبانی و ناراحت از این حرف اعتراف هم کردن. ایشون هم گفتن که من تو این شبکه نمیمونم اگه گفتم.
خب آقای کلهوری دعا کرد که پدر مادر من به عقد دائمی بر حال ازدواج کردن، ولی خب از کجا معلومه که وقتی شما به شیعه بودید و طبق حرف آقای حیدری به هر حال همه خانواده شیعه اینجوری هستن، از کجا معلوم که عقد دائمی بوده؟ حتما مشخص نیست. آقای حیدری تازه عقد دائمی کاری نداشت. ایشون گفت هر خانواده ایشی هر شب که مهمون خونه‌شون میاد مهمون میره کنار مادرشون میخوابه. خب شاید عقد دائمی بوده، بابا رفته مسافرت به حال مهمون اومده، ما که نمیدونیم. طبق حرف آقای حیدری اگر شما غیرت دارید باید از این حرف جواب بدید. ما دیدیم که آقای سجودی هم گفتن که نسل اصلا این حرفی رو نزده، ما 25 ساله میشناسیم، اصلا چین بی ادب نیست ایشون، این چه حرفی نمیزنه. کاملشو پخش کردیم، ما چند بار کاملشو پخش کردیم، نه تنها کاملشو پخش کردیم بلکه اون حرفی رو که زده چند بار تکرار کردیم، در یک کلیپ چند بار تکرار کردیم تا آقای سجودی ببینه بشنوه و واقعا خجالت بکشه. اگر مادرشو دوست داره، اگر واقعا غیرت داری، شما باید از مادر خودت دفاع کنی. اگر واقعا مادرت اینگونه بوده که دیگه به هر حال قضاوت با بیننده ها، اگر نبوده، مادرت اینگونه نبوده و مهمونایی که میمدن اتاق دیگه میخوابیدن، به هر حال باید از مادر دفاع کنی، از حیثیت مادر دفاع کنی. طبق همین حرفی که زدی اگر گفته باشه من در این شبکه نمیمونم، نباید دیگه در این شبکه بمونی اگر غیرت داری. اگر نداری که دیگه به هر حال دیگه اونشو نمیدونیم ما.
درست.
کلیپ شماره 5 رو ما اگر پخش کنید دیگه، حرف آقای حیدری رو ما قبلا هم پخش کردیم، بار دیگه هم پخش می‌کنیم برای اینکه آقای کلهور و آقای سجودی ببینن دیگه، به هر حال ببینیم تا به هر حال
این توهینی که جناب شاه ابراهیم کرده بودن،
توهینی رو که کرده بودن دقیقاً
ببینیم رو.
بله
با همه این وجود والله قسم من جرأت ندارم شما چنین چیزایی بگم، چون دین من مرا منع میکنه،
الحمدلله
اخلاق پیامبرانه مرا منع میکنه. دلم میخواد، نه اینکه دلم نخواد، دلم میخواد، اما دل من در اختیار خودم نیست. من از خدای میلرزم، باید فردا پیش اون خدا بایستم و جواب بدم. من ندارم به کسی ظلم کنم به بهانه اینکه به من ظلم کنه. همونطوری که ما همیشه خدمت بینندگان عزیز عرض کرده ایم که ما به لطف و توفیق خداوند سعی میکنیم که به هیچ عنوان حرفی نگیم که مخالف اخلاق اسلامی و اخلاق پیامبران است و تحمل میکنیم، اما این که هر سبیلی بابات نیست، این ضرب المثل به جامعه اهل سنت ما نمیخورد. این ضرب المثل متعلق به جامعه است که متاسفانه آقایون باش عادت کردن که همه هر شب یا حالا نه هر شب، مثلا هر هفته بابای صیغه‌ای جدیدی در خونه خودشون داشته باشن. بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده وقتی هر شب یک مهمان جدید خونه‌شون میاد بابا مانشون میخوابه، خب وقتی سر صبح این بچه بلند میشه بازار میره، هر سبیلی رو که بازار میبینه اشتباهی میگیره، فکر میکنه این همون بود که دیشب خونه ما اومده بود با مامان شیخی کرده بود. حالا کی میخواد بیاد به این توضیح بده که آقا اون سبیلی نیست، این سبیلی با اون سبیلی فرق میکنه.
خب دیگه های سجده وقت رفتن دیگه
دقیقا این مطلب ایشون هست. اگر غیر از این هست واقعا اینا در شبکه‌شون پخشون کاملی شد تا همه بیننده ها ببینن. اگر غیر از این این حرفا رو نگفته و اگر ما چیزی رو از وسط حذف کردیم، یک حتی یک نیم ثانیه، یک هزارم ثانیه‌اش هم حذف نکردیم دقیقاً، و حتی اون تیکه‌هایی رو که ایشون چیز کرده تکرار هم کردیم، عین کلامش هست و واقعا ایشون توهین کرده به همه خانواده‌های شیعه. البته این هفته اومدن دوباره جواب دادن، گفتن که ما در جواب بنده گفتن این حرف رو، و خب که ایشون چون به مادر من توهین کرده من این حرف رو زدم. خب من به شما توهین کرده باشم، بر فرض که من توهین نکردم و این روایت عمر بن خطاب بود، به هر حال خلیفه دوم شماست، خلیفه پیغمبر هست، شما اگر ازشون پیروی نکنید از کی میخواد پیروی کنید؟ حالا فرض کنید ما توهین کرده باشیم،
بله
اگرم توهین کرده باشیم به هر حال عذرخواهی میکنیم، ولی شما چرا به همه خانواده های شیعه توهین کردید؟ جواب یک نفر رو میخواد به همه شیعه ها بدید و این واقعا ظلم هست و باید از همه شیعانشون عذرخواهی کنند. حداقل حد قذف داره و باید ایشون قذف بخوره، شکایت بشه آقای سجودی اگر مادرش رو دوست داره و اگر واقعا هر شب کسی با مادر ایشون نخوابیده باید بیاد به هر حال از این مطلب
بعدش هم که از شبکه بره دیگه،
از شبکه باید بره دیگه،
خودش
زده و اون یکی هم که دیگه به هر حال کلبرش هم همینطور. خدمت شما هستم،
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. دوستان بیننده، همچنان برنامه کلمه طیبه رو با افتخار از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنید. تمام اون چیزهایی که مشاهده کردید دیدید تمام مستند بود به همه حرفایی که گفته شده بود و چیزی هم کم و زیاد نشده بود. خودتونم بارها این بحث‌ها رو دیدید، مخصوصا این تیکه‌ای که خلاصه‌شون تاکید میکردن که چنین حرفی نزدن، آقای هدری بارها گفتن و میدونی که دقیقاً میشه گفت مصداق همون حدیث و روایتی از پیغمبر گرامی اسلام که جناب استاد یزدانی در ابتدای برنامه اون رو قرائت کردن، ایشون ظاهرا مصداق همون روایت هستن. خیلی دوستان ممنون هستم از همراهیتون. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با افتخار برنامه رو ادامه میدیم.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست،
مردی که دید نفس و را شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی.
صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. این هم میان برنامه خیلی دوست داشتنی که شما بارها تاکید کردید و دوست دارید این میان برنامه تقدیم حضور شما میشه و از اوصاف مولای عرشیان و فرشیان حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام گفته میشه و اون صفاتی که واقعا در شأن و منزلت این بزرگوار هست. خیلی متشکر هستیم از همراهی شما و از اینکه خداوند متعال عشق و محبت اهل بیت رو هم تو دلمون همینجوری قرار داده و هستیم پاورجا در کنار عشق و مولا و ارادت به ساعت مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار است. حاجی ابوالقاسمی، در ایام نوروز ظاهرا جناب آقای نعسل، حالا جناب آقای ابراهیمی، جناب آقای حیدری، نمیدونم باید کدوم اسمش رو گفت، برنامه رو در خصوص قدیر و منطقه قدیر و اینها پخش کردند و یه سری نمایش ها و حرف هایی رو زدند. میخوایم توضیحات رو بیشتر از زمان شما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که شما فرمودید در ایام نوروز ایشون یک برنامه از منطقه قدیرخان پخش کردند که چشم شیعیان و همه مسلمان ها رو به منطقه قدیر روشن کرد و این برنامه فواید بسیار زیادی داشت و ما از همینجا به خاطر این مطلب ازشون تشکر میکنیم، اگرچه ایشون بدقولی زیادی به ما داشته ولی این کارشون خیلی به نفع ما بود. همونطور که قبلا هم گفته بودیم، برخی از وهابیون و کسانی که ادعای طرفداری از سنت پیغمبر رو دارند منکر اصل قدیر خم می شدن و حتی الان هم منکر می شوند. آقای حسینی کارشناس همین شبکه در آخرین برنامه که در راجع با هفته قدیر داشتن به صراحت منکر سخنان رسول خدا در قدیر خم در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. آقای حسین البته یک اعتراف جالبی داشت که اعتراف کرد ماجرای یمن، جیش یمن در همون مکه تمام شد و ربطی به قدیر خم نداره. این اعترافش بسیار مناسب بود ولی منکر اصل صحبت‌های امیر پیغمبر در مورد حتی در قدیر خم شد که آقای حیدری با این برنامه‌ای که اجرا کرد در واقع آب پاکی رو دست این قبیل دشمنان اهل بیت که ناسبی هم به حساب میان به خاطر اینکه منکر فضائل اهل بیت علیهم السلام میشن، آب پاکی رو دست اینها ریخت. اگر کلیپ شماره 6 رو پخش کنن ممنون میشه.
در مورد قضیه قدیر خم شیخم فرمودن که آن بعضی از محققین از علما اعتقاد دارن که اصلا در قضیه قدیر خم هیچ واقعی نداره، هیچ نشده، پیامبر هیچ صحبتی نداشتن، نه در مورد علی نه در مورد غیر علی. در مورد علی در همون مکه وقتی که بریده اومد به عنوان نماینده از طرف باقی و صحبت کردن به رسول الله گفتن که اینطور شده، من از او خیلی ناراحت هستم. رسول الله فرمودن که علی خیلی شایستگی بیشتر از این داره، علی انسان خوبی است، او را دوست بده، من او را دوست دارم. تموم شد قضیه، تموم شد قضیه. اینکه بریده به عنوان نماینده اونها اومده بود با پیامبر صحبت فرموده بودن، قضیه تموم شد. حال در قدیر خم پیامبر درسته اونجا لشکر کسانی که اومدن حاجیان برمیگشتن اونجا استراحت کردن اما صحبتی نشده. حالا این حتی ابن تیمیه رحمت الله این نظر داره و بعضی از علمای دیگه اصلا اعتقاد هستن که حالا اگه رخ هم داده باشه سخنی در مورد حضرت علی نشده، تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده به تمسک به کتاب الله، همین قضیه فقط رخ داده و باقی ما نگاه کنید در صحیح مسلم نداریم، در صحیح بخاری هم نیست، امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنن، ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنن، درسته بعض از علمان اونو تایید کردن اما در حقیقت چیزی نبوده که همطور که شما به نظر برادر حمید که دو ملاقات زدن من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد در اونجا سرپول گذاشته شد در غدیر خودم به نظر بعد از علمان هیچی رخ نداده، هیچی نبوده.
حدیث قدیر بسیار مهم است، کسی حدیث قدیر رو انکار نکرده، جناب علامه، جناب فیلسوف، از حدیث قدیر انکار نیست.
آقای هاشمی حقیقتا حرف که برای گفتن زیاد هست. یک نکته دیگری که در اینجا متاسفانه الان اینایی که دستپاچه شدن واقعا با این حوادثی که اتفاق افتاد و با این بیداری که الحمدلله به وجود آمد دستپاچه شدن و با دستپاچگی شروع کردن به مغلطه و این که آقا خوب شد که اهل سنت اعتراف کردن که قدیری وجود داشته، یعنی گویا این که اهل سنت حدیث قدیر را قبول نداشتن. آخر این دروغگو اینقدر حافظه ندارد، اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدانند، گرچه حدیث را متواتر نمیدانند و متواتر نیست به دلیل اشکالات علمی که برش هست، اما در کل اهل سنت روایت بسیار به اصطلاح فراوانی که یا مستفیدی که از این حدیث دارند، این خود به خود دلیل بر این است که الحمدلله اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدانند و میدانند.
حدیث قدیر بسیار مهم است، کسی حدیث قدیر رو انکار نکرده، جناب علامه، جناب فیلسوف،
محققین از علما اعتقاد دارن که اصلا در قضیه قدیر خم هیچ واقع نداره، هیچ نشده.
حدیث قدیر بسیار مهم است، کسی حدیث قدیر رو انکار نکرده، جناب علامه، جناب فیلسوف،
من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد.
از حدیث قدیر انکار نیست،
امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنند، ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنند.
خب در خدمتتون هستیم.
ما یک تشکر فوق العاده ویژه از جناب نعسل میکنیم به خاطر این برنامه بسیار عالیشون که میخورو بر تابوت آقای حسینی و امثال آقای حسینی کوبیدن که قدیر، انکار قضیه قدیر خب معنایی نداره. حالا شما بیا بگو من قبول ندارم، تو کی هستی قبول نداشته باشی؟ این گونه حرف رو آقای حیدری با همین سخنش دیگه خیال ما رو راحت کرد، دیگه ما از این مرحله گذشتیم. حالا دلالت قدیر که ما قبلا بحثش رو مفصل کردیم. خب یک نکته هم خود آقای حسینی که گفتن که ما از ایشون هم تشکر میکنیم، گفتن ماجرای بریده در مکه تمام شد، ربطی به قدیر خم دیگه اصلا
نداشت،
نداره. البته این هم ما میدونیم اشتباه، چون اصلا ماجرای بریده مال سال 8مه، مال سال قضیه حجت الوداع نیست، ولی حالا همین حرف هم از ایشون ما قبول میکنیم. اما متن بعدی که باز خیلی جالب بود و از حرفهای آیه حیدری ما استفاده بسیار زیادی کردیم، آی خدمتی در همین برنامه گفت پیغمبر مردم رو جمع نکرده که بیا راجع به حتی صحبت بکنه، اصلا پیغمبر نگفته مردم جمع شدن، خودشون جمع شدن. یکی از حرفانی بود که من چون یک سوالی ازش میشود حالا در کلیپ بعدی مشخص میشه، ولی هم خودشون هم آقای حیدری تصدیق کردن که پیغمبر دستور دادن مردم جمع بشن. آقای حیدری عبارت خیلی جالبی داره، میگه رفته ها وایسن، کسایی هم که عقب ترن برسن. این عبارت بسیار مهم و راهگشاست. کلیپ شما رو حتما پخش کنید.
این آقا داره میگه که آقا درسته که مردم رو جمع کنه بگه آی لوف یو، من تو رو دوست دارم، شما هم رو دوست داشته باشی، مگه این منطقه؟ آقا شما بیش از این چی از این بیش از این که محبت حضرت علی را یا با حضرت علی بد نباشید چی میفهمید؟ این مستلزم اینه که شما تاریخو بخونید از اول. بعد شما فرمودید که این آقا میگه که مردم رو جمع کرده. حالا کی گفته که پیامبر مردم رو جمع کرده؟ شما واقعیت بیرون آمدن یا مسافرت یک عده ای، اون هم هزارها که از مکه به مدینه میخوان برگردن، مسافت 450-430 کیلومتری، دیگه چند جا اونجا توقف کنن؟ 1-2-3-4 تا برسن مدینه. به نظر شما مسافت 430 کیلومتر چند جا باید توقف کرد؟ برای نماز، برای استراحت، برای غذا خوردن، برای
برای این روزش هم با ماشین،
پس بنابراین این تجمع، یعنی مردم اونجا جمع نکرده عمدن صدا بزنه آیا ایوان ناز بیایید اینجا من با شما کار دارم، جمع کرده.
جریان نویر که همین روزا هم وقتشه، 27 اسفند دو سه روز دیگه وقتشه، من نمیدونم برای شد یک گزارش تهیه کنن، تهیه شد یا نشد. 28 اسفند که خوش آب و هوا بود در اون زمان، این درجه حرارت من فکر نمی‌کنم از 22 درجه بالاتر باشد در اونجا یا 23 درجه، که نه گرمایی بود نه هیچی، که برعکس اون ادعا که شما میگویید، در اونجا مردم و صحابه را جمع کرد و حضرت علی را ستود.
این تجمع، یعنی مردم اونجا جمع نکرده عمدن صدا بزنه آیا ایوان ناز بیایید اینجا من با شما کار دارم، جمع کرده.
در اونجا مردم و صحابه را جمع کرد و حضرت علی را ستود.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وقتی متوجه شدند که اینجا یک جای توقف عام هست و آبم هست، صدا دادن کسانی که جلو رفته بودند که توقف کنند و کسانی که مونده بودند همه جمع شدند در این، صدا دادن کسانی که جلو رفته بودند که توقف کنند و کسانی که مونده بودند همه جمع شدن سر این آب.
این تجمع، یعنی مردم اونجا جمع نکرده عمدن صدا بزنه آیا ایوان ناز بیایید اینجا من با شما کار دارم، جمع کرده.
خب این تناقض بیاد هم دیدیم.
یعنی باز ما یه تشکر فوق العاده از جناب آقای شهاب ابراهیمی جناب آقای نصر میکنیم
با همه اون چیزایی که
بله با همه اینا خیلی عالی بود. این برنامه قدیرشون واقعا خدای هاشم گفت میخ تابوت رو زدم، نگفت به کجا، ما میگه به ادعاهای باطلی که اینا داشتن دیگه همش زده شد. البته یک مطلبی آقای حیدری گفت خنده‌دار بود که گفتش که پیغمبر وقتی اینجا جای مناسبی است و همه اتاق میکنن گفت بیاین، ولی بعدا کسایی که این برنامه رو دیدن میدونن خدای حیدری گفت آب غدیر مناسب برای شرب نیست، گفت ما آب همراه نداشتیم برای همین زود مجبور شدیم اونجا راه بیفتیم چون آب غدیر مناسب شرب نیست، فقط برای وضو گرفتن مناسبه. اما حالا دیگه چون وقت گذشته بچیم چه پخش نمی‌کنیم، باز از مطالبی که ایشون ثابت کرد دروغگویی‌های کارشناسان این شبکه رو دیدید که آیه خدمتی گفتش که اونجا دما 22 درجه است.
بله.
ولی اونجا در ساعت حالا 11-12 دارن زرتی هم بوده برنامه، به صورت زنده نمایی بود برنامه، چون که وقتی که ایشون نگاه میکنه به آسمان هنوز خورشید به وسط آسمان نرسیده، در یک قسمت برنامه نزدیک وسط آسمانه، مشخصه که هنوز زمان ها به هم تطبیق نمیکنه. اما ایشون اون زمان میگه دمای اونجا 32 درجه است. اگر همچه کلیپ بعدی هم پخش بکنیم، کلیپ 8
جریان ندیر که همین روزا هم وقتشه، 27 اسفند دو سه روز دیگه وقتشه، من نمیدونم برای شد یک گزارش تهیه کنن، تهیه شد یا نشد. 28 اسفند که خوش آب و هوا بود در اون زمان، این درجه حرارت من فکر نمیکنم از 22 درجه بالاتر باشد در اونجا یا 23 درجه، که نه گرمایی بود نه هیچی، که برعکس اون ادعا.
و نکته دومم این دروغ پردازی و بزرگ نمایی که شما میکنید که نمیدونم غدیر چقدر گرم بود، چقدر داغ بود، نمیدونم چقدر هوا سوزان بود، این دروغ نمایی و بزرگ نمایی شما هم برای مسلمانان هویدا خواهد شد. من از دوستان عزیز تقاضا میکنم اگر ممکنه این دماسنج رو لطف کنن یه لحظه، این دماسنج رو یه لحظه لطف کنن. بله. و نشون بدن ببینیم که چند درجه الان نشون میده دوربین. شما میتونید بخونید الان دماسنج را که هوای گرم و سوزان غدیر چند درجه است. بله الان دقیقاً 31.5 یا 32 درجه است. پس این ادعاها و بزرگ نمایی ها همه شاهد بر این است که شما جز دروغ پردازی و دروغ گویی کار دیگری ندارید.
خب این 10 درجه اختلاف همین فقط توی همین یک برنامه های هدایی ثابت شد. حالا این چرت به 1400 سال قبل داره. حالا فرض کنید یک به اصطلاح جبهه هوای گرم بیاد تون روز اونجا.
که اتفاق میفته. البته روایتمون اهل سنت بود، ما شیعه نقل نکردیم، اهل سنت روایت داشتن که ما روایت رو خوندیم، با سند معتبر خودشون نقل کردن. حالا آقا میخواد بیان اصرار به علما دروغ گفتن، اصرار شدید در علمای اهل سنت هزار دروغ به ما گفتن. خب حالا اصرار دارید، اما نمیفهم شما حالا از الان شب 1400 سال قبل داره. اما در هر صورت برنامه شما دروغگویی کارشناسان شبکه خودتون رو همینجا ثابت کرد. باز از مطالبی که جناب آقای نعسلی آقای حیدری اعتراف کرد که بسیار تشکر میکنیم، گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خطبه طولانی خواندند و هم من کنت مولا و فرمودن هم حدیث ثقلی. خب این خطبه طولانی کجاست؟ چی شده؟ چرا نقل نکردین شما؟ اگر اونم نقل میکردین مشخص میشد که قضیه قطعاً مربوط به خلافت اعتری است. جالبن خودش بحث مختلفی داره. باز از مطالبی که ایشون فرمود بسیار مهمه، گفت پیغمبر نگران بودند که اگر جانشین تعیین کنند صحابه‌ای که اینا میگن بهترین افرادن دیگه، این صحابه پیغمبر از دور جانشین که پیغمبر تعیین کرده متفرق میشن. عین کلام آقای حیدری، گفت صحابه میترسید که صحابه از دور جانشینی که پیغمبر تعیین کنه متفرق بشن، همان طوری که از دور هارون که خلیفه موسی بود پراکنده شدن. و این رو استاد من به روایت از پیغمبر، این رو ما تشکر میکنیم چون تأییدی بر روایت انتمنی به منزلت هارون و استدلال شیعه شد. از تعارضات و دروغهایی هم داشتن، از جمله بود که ادعا کردن چند کیلومتر پیاده روی کردن، کتابایی رو هم کردن که محلی که ایستادن تا جاده آسفالت حد اکثر خیلی راه رو کج بخوان برن 2 کیلومتر راهه. حالا ما انشاءالله نقشه نشون میدم که ببینن. تصاویری که نشون دادن در اونجا که وایسادن مثلا ربطی به مسجد غدیر و محل خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. کسی که به اونجا رفته باشه یا تحقیق اندکی کرده باشه میتونه، البته خب در شبکه از زهرا قبلا یک برنامه مفصلی پخش کردم، اولش اونجا بود که بله کسی که میخواد بیاد از جهوه میخواد بیاد این درختایی که 4 کیلومتر مرتبه ببینه، به سمت اون درخت‌ها بیاد، از اون درخت‌ها ببین پشت کوه یک محلی بوده که اونجا مسجد بوده و مسجد رو هم حالا وهابیون خراب کردن. این آقا اینا همونجوری که اینا اول وایسادن همونجا گفتن اینجا غدیره چون درخته و آب و چی و فلان می‌سار. در این همی که از دروغگویی‌ها و تناقضاتشون بود. البته حالا جالب بود ایشون گفتش که شیعیان اصرار دارن به هیچ وجه منطقه غدیر رو کسی نبیند. خب اگر ما اصرار داریم چطور خود شما میگید شبکه از زهرا شیعه اومده چیکار کرده؟ نشون داده قبل از شما، 2 سال قبل از شما اینو نشون داده. یعنی خیلی تناقضات زیادی هم. حالا اما اگر اتاق فرمان بتونن تصویر مونیتور من لطف کنن. بله اینجا ملاحظه میکنید این نقشه اون منطقه از رابغ، مسجد جوفه میقات، محل غدیر خم، محل خطبه پیغمبر اینجا بوده و این قسمتی که ایشون در این منطقه بود، این ظاهرا منطقه فیلم برداری اینجا بود. و اگر ملاحظه بکنید هم یک نقشه دیگری است، محل مسجد، چشمه غدیر که ملاحظه میکنید آبی که میاد در این قسمت میاد تا میرسه به اینجا و این هم جحفه، منطقه جحفه و مسجد میقات جحفه است.
بله.
یعنی اونها اینجا ایستادن و میگن ما داریم محل مسجد نشون میدیم. اتفاقا یکی از نکات تاریخی بسیار مهم همینه که نزدیک 45 دقیقه پیاده روی اگر میکنن یا 1 ساعت پیاده روی میرسن به جحفه. جحفه یک منطقه است که بسیار آبش فراوان، اصلا بهش میگن جحفه به خاطر زیاد آمدن آب در اونجا.
درست.
اصحاب تعجب کردن آقا یه مقدار جلوتر چشمه است، همون برکه که آبش قابل شرب نیست، شما اومدید اینجا وایسادید جایی که چشمه هم نیست، یکم میگن برسید میرسید به کجا؟ جحفه. اصلا غدیر منزلگاه نیست، جحفه منزلگاه بوده. چطور اومدن پیغمبر در ایستادن؟ من خطبه طولانی هم خوندن. متشکرم اتاق فرمان. همین از مطالبی است که شاهد بر حقانیت ماست. اگر تصویر محترم لطف بکنن، کسایی که گوگل ارث دارن میتونن اینجا میقات جحفه است، من یکم بزرگتر میکنم، ملاحظه بکنید میقات جحفه و از میقات جحفه میایم اینجا، چشمه غدیر خم در اینجاست، مسجد غدیر در اینجاست و به این وادی هم میگن وادی غدیر. اما اینکه ما گفتیم تا جاده آسفالت راه زیاد نیست از مسجد، این جاده آسفالته، ملاحظه میکنید.
بله.
این جاده آسفالته و این هم محل مسجد غدیر خم که بزرگترم میکنم. یک آثاری از خرابه اینجا، هنوز آثار دیوار باقی مونده که این رو خراب کردن. اینجا محل مسجد غدیر بوده که تخریب شده و هیچ درخت و هیچ آبی نیست. از 1400 سال قبل یه مقدار تغییر دیگه بوده، ما نمیگیم موقع همینطور بوده، ما مثل اینها نیستیم که بگیم آقا چون الان دو درخت اینجاست این درخت جزو آثار باستانی 1400 سال همینجا مونده. محلی که چشمه قدیر بوده در این منطقه بوده و محل وضو گرفتن اصحاب ما در اینجا آب آوردن برای وضو گرفتن و اینجا میقات جوفه ملاحظه میکنید. این منطقه فاصله بسیار زیادی تا قدیر نداره، یعنی پیغمبر میتونن با مقداری رفتن برسن به کجا؟ به میقات جوفه و منطقه‌ای که در اونجا آب اینها فراوانه. اما درخت ها میخواهید ببینید در این منطقه درخت فقط در اینجاست، درخت فقط در این نقطه است. اگر جای دیگری در این منطقه در وادی غدیر شما درخت دیدین رو معرفی کنید. این وادی هیچ درخت نداره، بوتای کوچیک داره اما درخت نیست.
این تصویریم که اونها نشون دادن
بله برای همین منطقه است، برای این منطقه ظاهرا که اینها در روی این بلندی اینجا رو گرفتن و بلندی های دیگه هم در این سمت هستش که در تصویر واضحه. متشکرم. بنابراین اگر یک تحلیل دقیق هم داشتن میتونستن اینها بگن واقعیت چی بوده، جای پیغمبر جایی نگردشن که نزدیک به آب بوده، میتونستن برن اونجا و نرفتن، این رو هم نگفتن. و یک تناقض دیگر هم خود آقای حیدری راجع به برنامه به کتاب الغریب داشتن که کلیپ 9 رو اگر پخش کنیم من ممنون میشم.
در این 11 جلد چی هست؟ شعر، یعنی شعر و شاعری. این ببخشید یک لحظه، این جلد اول و این جلد 11 هم. این جلد اول کتاب القدیر و این جلد 11 هم به کتاب القدیر. آقای به اصطلاح علامه امینی زحمت کشیدن و برای ما کتاب القدیر نوشتن. چه شاهکاری کرده، 11 جلد حدیث قدیر. آقا شما حدیث کتاب قدیر رو نخوندید؟ بله من کتاب قدیر رو خوندم، کتاب شعره. اما برداشت خود من از کتاب قدیر چنین بود که یک کتاب شعر بی محتوا، شعر به اصطلاح بی معنا.
آخر این دروغگو اینقدر حافظه ندارد که خود شما تو این 11 جلد دروغی که جمع کردید در کتاب قدیر، خب در این محتوای این 11 جلد چی است؟ غیر از این که با سندهای مختلف همین را بیایید ثابت بکنید که نمیدونم چند تابعه این حدیث را روایت کردن، چند تا تابعی روایت کردن، چند تا علما روایت کردن.
من آیا اینکه با سندهای مختلف ثابت بکنیم چند تا صحابی قدیر رو نقل کردن، چند تا تابعی نقل کردن، چند تا عالم سنی نقل کردن، این چه کتاب شعر؟ حتی جالبه این برنامه که شما دید 20 دقیقه تقریبا، این دو قسمت داشت برنامه‌شون، بخش اول که بخش تصویریش بود در صدر قدیر بود 20 دقیقه بعد تقریبا اومدن بخش تلفنی که در از ماشینشون صحبت کرد. ما ترجمه اگه چند ساعتشون پیاده رفته شروع 20 دقیقه واسه ماشین داشت صحبت می‌کرد با تلفن، اگرچه چند ساعت پیاده روی داشته تا رسید به اونجا، چطور شما 20 دقیقه تونست بعد رسید تو ماشین؟ و این دروغ‌های خیلی زیادی هم داشتن برای که بخوان بزرگ کنن ما چقدر پیاده رفتیم. خب این حالا مثلا دنیا اصلیه که دیگه هیچکی نمیتونه، یه جایی رفتن که هیچ کس نمیتونه داشت. بله ما شیعیان نمیتونیم. بنده دو سال قبل که رسیدم برای سفر عمره درخواست کردم با چند نفر از آشناهام صحبت کردیم، گفتن ماشین در بس میگیرن، گفتن به هیچ وجه دو منطقه است به هیچ وجه نمیذارن که شیعیان به اونجا برن و کسانی که ناآشنا از اهل اون منطقه نباشن، یکی منطقه فدک یکی منطقه قدیر خم، به هیچ وجه من الوجو اجازه نمیدن کسی به این منطقه
نزدیک بشه. خب خیلی متشکریم حاجی ابوالقاسم. دوستان بیننده از شما هم ممنون هستم، امیدوارم تا اینجای برنامه کلمه طیبه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. اما ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، ولی باید قبل از اون کلیپ شماره 10 رو ببینیم با هم، بعد من توضیحات مختصری میدم و در خدمت آقای یزدانی هستیم.
اسم پدر ابوبکر، ابوبکر اسم پدرش عبدالله بود، اسم پدرش عثمان بود، کنیه او ابی قحافه، ابوبکر صدیق. بله پسر عامر ابن عثمان ابن عامر ابن عثمان ابن کعب، بعد عمر ابن خطاب ابن نفیل بود، بعد عثمان ابن عفان. حالا دیگه شما میتونید جدشون اینها هر کدوم جدشون به مره اینها میرسد.
آقای یزدانی زاران از این کارشناس وهابی در خصوص پدر جناب ابوبکر سوال میکنن، این حالا چجوری بوده، بلد نبوده، تو گوشش داشتن میگفتن، این دست و پاشو گم کرد و خلاصه آخرش هم دست و پا شکسته چی داری گفت، این قضیه چی بوده؟ این
حالا برنامه های روز جمعهش معمولا همینجور هست، نمیدونیم واقعا انصافا برنامه جمعه چه وضعیتی داره. ایشون همیشه که میاد یه حالتیه که خیلی کسل هست و به هر حال نمیدونیم، حالا بیشترش آیه سجودی بهتر میدونه چون خودش هم گفتن متخصص هستن تو این کارها و تخصص ایشون هست که بگن چی شده که جمعه هایشون وضعیتشون به این صورت هست و قبلا هم البته توضیح میدادن، درست توضیح میدادن، ولی این جمعه ها نمیدونم چش هست که هرچند تو گوشش درست میگفتن باز ایشون نمیتونست نسب ابوبکر رو توضیح بده و همچنین نسب عمر ابن خطاب رو.
درست.
حالا برای اینکه بیننده های نابرحال براشون مشکلی پیش نیاد، من از کتاب های اهل سنت نسب ابوبکر و عمر رو براشون میخونم، ببینیم علمای اهل سنت درباره نسب ابوبکر و عمر چی گفتن. به هر حال نمیشه که بیننده به هر حال بدون اطلاعات سوال کرده جواب نگیره. خب اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید من روایت رو از کتاب‌های برادران اهل سنت براتون بخونم. این کتاب معجم کبیر طبرانی هست، جلد اول صفحه 51، همون حدیث اول، نسبت ابوبکر صدیق و اسمه رضی الله عنه ابوبکر عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. دقیقا ببینید چی میگه، اسمش عبدالله بوده که البته عبدالکعب بوده، بعدا پیغمبر تبدیل کرد به عبدالله.
بله.
عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. این بعد روایت هم نقل میکنه. بعد مادر ابوبکر بوده، این پدرش.
بله.
عبدالله، عثمان، عامر، عمرو، کعب، سعد، تیموره و بقیه‌اش هم که دوستان بلد هستن. اما مادرش کی بوده؟ مادرش اسمش ام الخیر بوده، کنیاش ام الخیر بوده و اسمش سلما بوده، دختر صخر.
بله.
دختر صخر، صخر پسر کی بوده؟ پسر عامر، پسر عمرو، پسر کعب، پسر سعد، پسر تیم، پسر مره، کعب، لؤی، غالب تا آخرش. دقیقاً ببینید دوستان عزیز توجه کنید به این قضیه، عثمان پسر عامر، صخر هم پسر عامر ابن عمرو، دو تاش دقیقاً نسب پدر ابوبکر و مادر ابوبکر یکی هست. دقیقاً یعنی الان نگاه کنید شما، عثمان پسر عامر، پسر عمرو، پسر کعب، پسر سعد، پسر تیم، پسر مره، بعد مادرش هم همینجور، دختر صخر هست اما صخر پسر عامر هست، پسر عمرو هست، پسر کعب هست، سعد هست، تیم هست و مره تا آخرش. این روایت هست در کتاب های اهل سنت. دقیقاً توضیح میده در اینجا که سلما مادر ابوبکر با عثمان پدر ابوبکر اینها با هم دیگه نسبت داشتن. نسبتشون چی بوده؟ نسبتشون این بوده که عثمان عموی خانم سلما بوده، یعنی در حقیقت عثمان که پدر ابوبکر هست با دختر برادر خودش ازدواج میکنه و نتیجهش میشه ابوبکر.
یعنی همین چیزی که الان حرام هست،
ازدواج حرام دیگه، ازدواج با دختر برادر اگر جایز هست، در هیچ تاریخ جایز نبوده، ولی خب تنها کسی هم که از این ازدواج به دنیا آمده جناب خلیفه است. جالبه اکثر علمای اهل سنت این روایت رو نقل کردن و بعد حتی تصریح کردن که این دختر عموش بوده. ببینید این کتاب فتح الباب،
عمو یا دختر برادر،
دختر برادرش بله. بوده، دختر عموی ابوبکر، دختر برادر پدرش بوده.
بله.
ابوبکر ابن ابی قحافه، کتاب فتح الباب مال ابن منده اصفهانی هست، متوفای 395. ابوبکر پسر ابو قحافه یا همون که اسمش عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره، بر حال بعد مادرش هم همینطور، ام الخیر بنت صخر، عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره، و هیه ابنت و ام ابوبکر صدیق، یعنی مادرش دختر عموی ابوبکر میشده، مادر ابوبکر دختر عموی ابوبکر میشده و یعنی پدر ابوبکر با دختر برادر خودش ازدواج کرده، ازدواج با محرم بوده.
بله.
حالا شاید اون زمان اشکال داشته یا نداشته، برخ از علمای اهل سنت میگن این درست نیست چون اون زمان همچین رسمی نبوده، این کار رو بدتر میکنه، کار رو مشکل سازتر میکنه، چون اگر جایز بود شاید اسلام میپذیرفت، ولی وقتی حتی در زمان جاهلیت چنین ازدواجی جایز نبوده قطعا مشکل دار میشه، که این علمای اهل سنت این مطلب رو نقل کردن. بقیه علمای اهل سنت هم نقل کردن دونه دونه، حالا تقریبا 27 نفر این مطلب رو نقل کردن، ابن جوزی نقل کرده، باز در کتاب دیگه خودش ابن جوزی نقل کرده، در صفت الصفه اومده، صفت الصفه در اصول غابه اومده، در الکامل فی تاریخ اومده و هیثمی هم نقل کرده این روایت رو، دقیقا همون نسب رو نقل میکنه، همون روایت معجم کبیر طبرانی نقل میکنه و بعد تصحیح هم میکنه روایت رو. میگه رواه طبرانی و اسناده حسن، این روایت رو طبرانی نقل کرده و سندش هم حسن هست. بعد سایر علمای اهل سنت هم نقل کردن تا آخرین نفر که از علمای معاصر هست احتمالاً ایشون هم همین روایت رو نقل کرده و بعد تصریح کرده و هی ابنت عم ابی بکر، این مادر ابو بکر دختر عموی ابو بکر بوده، یعنی ازدواج کاملا با محارم بوده. حالا ما به صورت عکس هم کشیدیم تا بینندگان عزیز دقیقا بدونن این قضیه رو چه نسبتی با هم داشتن. نسبش رو نوشتیم، تیم، سعد، کعب، عمر، عامر. عامر دو تا پسر داشته، یکی عثمان یکی سخ. سخ یه دختر داشته به نام ام الخیر، این ام الخیر ازدواج میکنه با عموی خودش عثمان. درسته. نتیجه این ازدواج چی میشه؟ ابوبکر. یه عکسش هم کشیدیم دیگه برای بینندگان عزیز کاملا. حالا این واقعیت داره یا نداره به ما هیچ ارتباطی نداره،
کتاب خودشون،
در کتابهای خودشون هستن. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این روایت است در کتابهای برادران اهل سنت آمده، به ما هیچ مربوط نیست و بر حال نسب خلیفه است دیگه، خودشون برن توضیح بدن و جناب نسل بیاد و این مسئله رو توضیح بده. این نسب ابوبکر بود. همون نسب خلیفه دوم رو هم یک خلاصه توضیح بدید.
من گفتم که ما خیلی دوست داریم درباره انساب تحقیق بشه. بله. یک برنامه واسه پخش کردیم، گفتم بله. که ما علاقه داریم که نسب‌ها مشخص بشه، لذا از خودشون تقاضا می‌کنه بیان این نسب رو تفصیل بدن، باز کنن برای مردم و توضیح بدن جناب هیدر که این علماشون چی گفتن. ما که نقل نکردیم، خودشون نقل کردن. بگن چی بوده که علما نقل کردن؟ گفتن سرشون معتبره، پدر ابوبکر میشه به اصطلاح عموی مادرش.
اما ما نسب خلیفه دوم که دیگه به حال بازم علمای اهل سنت توضیح دادن، من بیشتر توضیح نمیدم. اگر صفحه مونیتور من نشون بدید من از کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر این روایت رو بخونم. بله، آیه ابن کثیر در البدایه جلد دوم صفحه 237 این قضیه رو نقل میکنه، میگه و کان الخطاب و والد عمر ابن الخطاب عمه و اخاه لامه، یعنی پدر عمر ابن خطاب هم عموش بود و هم برادر مادرش بود و هم پدرش بود.
چی شد؟
و کان الخطاب، خطاب و والد عمر ابن الخطاب عمه و اخاه لامه، درسته؟ هم عموش بود و هم برادرش بود و هم پدرش بود. بعد توضیح میده دیگه، به هر حال میگه عمر ابن نوفل با زن پدرش ازدواج کرد، بعد بچه به دنیا آورد دیگه، زبیره بن بکر این قضیه نقل کرده دیگه. به هر حال ما واگذار میکنیم با آقای نسل که معما رو برای ما حل کنه که چطور ممکن هست که یک شخص هم پدرش یک نفر باشه، هم عموش یک نفر باشه و هم برادرش.
یعنی این آدرس هم یه بار دیگه بفرمایید.
البدایه و نهایه جلد 2 صفحه 237. صفحه 237 از کتاب البدایه و نهایه جلد 2. و ابن کثیر هم شاگرد ابن تیمیه است دیگه، هیچ شک و شبهه‌ای در این قضیه نیست. المعارف ابن قتیبه دینوری همین قضیه رو نقل کرده، ولی خب تصریح ابن کثیر رو هیچ کس نداره. توضیح
خب مشکل قضیه برای آقای کارشناس بر توضیح ما نمی‌فهمیم دقیق این مسئله چیه. اینا خب خودشون کارشناس اعصاب هم هستن،
ولی کاش
بیان توضیح بدن و ما استفاده می‌کنیم.
مثلا می‌تونیم جایزه بگذاریم که آقای حیدری از اون 5 میلیونی قرار به ما بده 50000 تومانش نده، 50000 تومان مال خودش، به شرطی که این قضیه رو توضیح بده. توضیح بده قشنگ برای ما توضیح بده چطور ممکن هست که هم پدر عمر، هم عموش و هم برادرش یک نفر باشن.
همچنین اهل سنت نقل کردن دیگه،
ما نقل نکردیم، هیچ ارتباطی به ما نداره. ابن کثیر نقل کرده، ابن کثیری که وهابی ها برای او سر میشکنند و خیلی هم قبولش دارن، شاگرد ابن تیمیه است و دیگه گفته حرف خودش هست. بیان از اون 5 میلیون ما 50000 تومان ان شاء الله ما بیشتر میخوای بخشی 55000 تومان شو بهش پس میدیم، به شرط اینکه نسب خلیفه رو تبریم برای ما توضیح بده چطور ممکن هست که یک شخصی اینجوری باشه.
درست.
دیگه عثمانش باشه برای
فتح. خیلی متشکرم. انشالله ما تا لحظات دیگر تلفن‌های شما رو خواهیم داشت و میتونید تماس بگیرید. اگه مطلبی هست مطرح بفرمایید، اگه سوالی هست میتونید بپرسید، حتما کارشناسان خوب برنامه در خدمت شما خواهند بود. کلیپ شماره 11 رو دوستانم اتاق فرمان پخش بکنن، سوال رو مطرح میکنم و جناب استاد ابوالقاسمی پاسخ لازم رو خواهند داد.
و هرگز بدگویی نکردند، هرگز کسی را لعنت نکردند، هرگز کسی را دشنام ندادند. در سیره مبارکه ایشون چنین ذکری نشده است، هیچ کس ذکر نکرده که علی سب به کسی کرد. این باعث که با آب طلا نوشت و تخت تقدیم کرد به کسانی که مدعیان طرفداران علی هستند. شب و روز بالای منبر دیگران را سربلند می کنند.
خب حاجی ابوالقاسم، قبل از اینکه این توضیح رو بفرمایید، ابتدا از دوستان اتاق فرمان درخواست میکنم که تلفن برنامه رو زیرنویس بکنن به موقع. اگه دوستان خواستن تماس بگیرن، نکته به ذهنشون رسید، حتما بفرماین. اما این کارشناس وهابی ادعا کرد که در هیچ کتابی نیومده که حضرت علی علیه السلام به کسی دشنام داده باشه و این مطلب رو باید با آب طلا نوشت. توضیح رو از زبان شما بشنوید، منظورشون چیه؟
بله، خب ایشون یک مطلبی ادعا کردن که باز در واقع ناشی از کم اطلاعی ایشون از کتب اهل سنته. خب این مطلبی که ما هم نقل می‌کنیم از کتب اهل سنت، احالت اهل سنت ترقی نشه. ما داریم میگیم کتب شما مطلب باطل درش زیاد هست و اینم که میگیم توضیح بدیم برای همینه. حالا ایشون میگه در هیچ کتابی نیست، ما اینا در کتاب شما هست، در همون صحیح بخاری هم هست که دیگه شما اینا اصحاب الکتب بر کتاب الله و خود شما هم گفتید در شبکتون. اگر تصویر مانیتور من لطف کنم، در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2663 ملاحظه میکنید، حدیث شماره 6875، روایت همون روایت معروفی که آقای بخاری تحریفش هم یه مقدار کرده که امیرالمؤمنین و عباس رفتن پیش خلیفه دوم جناب عمر بن خطاب و به اصطلاح با هم دعوا داشتن. در اینجا میاد که قال العباس یا امیرالمؤمنین اقض بینی و بین الظالم، ای امیرالمؤمنین، این خلاف خطاب به خلیفه دوم، بین من و بین این ظالم که مصلحت علیه قضاوت کن. و بعد چی شد؟ استبا. استبا این چی؟ ایوان فوش داده. حضرت علی و عباس سبق روایت صحیح بخاری که به نظر اهل سنت معتبره، مثل اون که آقای ابن کثیر نقل کرده بود یا چه دیگه، اهل سنت گفتن برای ما این ما ارزش براش قائل نیستیم. حالا شما گفتین که من فوش دادم، نیای بگی آقا در هیچ کتابی نیست،
بعد در هیچ کتابی نیومده،
بگید آقا هست، در صحیح بخاری هم هست، ما می‌خوایم بخاری آتش بزنیم بزنیم کنار، همون کاری که خلیفه سوم با قرآن ها کرد. بگید ما برام این معتبر نیستش، آتش بزنیم بزنیم کنار، خب ما از شما می‌پذیریم. اما اینکه بگید آقا نیست، این بیشتر مایه آبروزیه شما میشه. خب در کتاب شما اومده حضرت علی و عباس، اما پیغمبر به همدیگه چیکار کردن؟ دشنام دادن. این یک روایت. یا روایت دیگری است که در کتاب اخبار المدینه اومده در جلد دوم صفحه 219 ملاحظه میکنید، حدیث 2019، تمام راویان این روایت از راویان بخاری و مسلم هستند، موسی بن اسماعیل، یوسف بن ماجشون، از پدر بزرگش که یعقوب ظاهرن باشه، از ام حبیبه. البته حالا اگر بیان آقا اینجا یک انقطاعیست، یعقوب از ام حبیبه چیزی نشون نمیگیم، یعقوب تابعیست که لا یروی الا عن الصحابی و لا یروی الا عن الثقه، طبق مبنای حتی آقای البانی هم که خیلی هم سختگیر بوده، این روایت معتبره. روایت چیه؟ ام حبیبه همسر پیغمبر وقتی که عثمان محاصره شد، اومد پیش حضرت علی، در یک به اصطلاح دورش هم یک چادری زده بودن، امیرالمؤمنین هم روی منبر بودن، فقالت حضرت علی در پناه من قرار بده هر آن کس رو که در خانه است. حضرت علی باشه، نعم، الا مگر دو نفر، نعسلن و شقی، دو نفر نعسل و شقی. حالا این دو نفر کیا هستن؟ خود همسر پیغمبر خودش مشخص میکنه.
بله.
قالت فوالله ما حاجتی الا عثمان و سعید ابن العاص، من درخواستم فقط این بود که عثمان و سعید ابن العاص نجات بدیم، شما میگید عثمان و سعید ابن العاص نجات نمیدن؟ خب نه اصل لقبی که بوده به نظر تعالی طبق کلام از تعالی که در کتب بحث اومد با سند معتبر اومده، خلیفه سوم، شقی کیه؟ سعید ابن العاص. البته ما هم تعجب میکنیم آیه حیدری یا آیه شاب ابراهیم بهش برخورده که شما بهش گفتین نه اصل. خب او حضرت علی به عثمان گفته نه اصل، اگر لقب بعدش چه بعدش مال شما؟ لقب جناب عثمان بوده، حضرت علی به جناب عثمان گفته نه اصل، چرا شما ناراحت میشی؟ ناراحت شدن نداره دیگه. اگر میگی بده، خب بعد که حضرت علی فحش داده به جناب خلیفه سوم، بعد دیگه آب طلا رو بعد برای این روایت کار بره، نه برای اون روایت. حالا فهمیدم که من این دو نفر من نمیدونم جواب بدم، مردم خودشون ریختن میخوان کتاب رو از بین ببرن. و ما یک مقاله مفصلی در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی است در بخش مقالات مشروعیت سب ولن از دیدگاه اهل سنت، این مقاله رو ما داریم و در اونجا روایات مفصلی آوردیم از کسانی که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب طبق روایات اهل سنت بهشون دشنام دادن و کسانی که امیرالمؤمنین بهشون فحش دادن.
همه از صحابه بودن، این طبق مدارک بودن از صحابه، هر کس میخواد مراجعه کنه اونجا و این مطالب رو ببینه، همین مقدار به نظر من کفایت میکنه. البته یک روایت دیگری است که این حال ببینید بد نیست، که در کتاب اعمالی آقای عبدالرزاق آمده. خب اگر مراجعه کنید این سند که سند کتاب خود عبدالرزاق اصلا مهم نیست، اینجا خود عبدالرزاق مؤلف کتاب از معمر که اینجا اشتباه نوشته، از علی ابن زید ابن جدعان که این آقا از راوی بخاری و مسلم است، نه در کتاب در برنامه جلال الکلم هم خودشون آوردن که راوی بخاری هم هست و شاهدش هم آورده، این آقا از راویان بخاری است و آیه ذهبی هم در به سر کتاب من تکن به من فیه و هو موثق این آدم رو توصیف کرده، میگه این سقص بی خود تو تذیبش کردن. از سعید ابن مسیب نقل میکنه، میگه دیدم حضرت علی رو و عثمان استبا به سباب ما سمعت و احدا استبا بمسته، یه فحشایی به هم میدادن که من هیچ کس نگم میتونی به هم فحش بده. ولو کنت محدثا به احدا لحدت بکنه، اگر من این مطالب رو به کسی هم گفتم به تو هم میگفتم، اما اصلا حیا میکنم بگم چی به هم میگفتم. یه روز دیگه رفتم دیدم تو مسجد نشستن یکیشون به دیگه داره میخنده، پس این که میگه به هم فحش نمیدن، نه خیر فحش هم میدادن، اونم فحشای آبدار به قوله برخیا. این روایات رو ما تقاضا میکنیم، حالا که میخواهید آب طلا بیارید این روایات رو با آب طلا بنویسید تا همگان بدانن چه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی بین خلفا و امیرالمؤمنین علیه السلام طبق روایات شما بوده، حالا واقعیت چیزی دیگه است ما کار نداریم، طبق روایات شما این مطالب آمده.
پس بی خودی ادعا نکنن که در کتاباشون چنین چیزی نیومده، حالا یکی دو موردش رو ما نشون دادیم، میبینید که از این دست چیزها و از این دست مطالب گهگاهی پیدا میشه. خب خیلی متشکریم از همراهی و همدلی شما. تقریبا ساعت 22 به وقت ایران هست و برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. انشاءالله تا لحظاتی دیگر ما تلفن‌های شما رو تقریبا نیم ساعتی که وقت داریم پاسخگو خواهیم بود. یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم، با افتخار در خدمت شما هستیم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قصورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قصورا، ابن الذرعين شديد القاصرة كليت غابات الكريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، يا رب فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
خب دوستان عزیز بیننده فارسی زبانانی که در گوشه و کنار دنیا ما رو تماشا میکنید، وقت بخیر بهتون عرض میکنم و امیدوارم که اوقات و لحظات خوبی رو داشته باشید. ایرانیای عزیزم که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما رو تماشا میکنید، به شما هم شب بخیر عرض میکنم. تو این فرصتی که باقی هست تا پایان برنامه انشاءالله تلفن‌های شما رو پاسخ میدید، من فقط دو تا نکته رو درخواست میکنم. عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه،
اولا عنایت بفرمایید که در ادبیات گفتار شیعی و ولایه خودتون نهایت ادب رو و توجه و استفاده از کلمات درست رو داشته باشید. این یک نکته که سعی بکنید در حد سوال مطرح بکنید و اگه نکته‌ای هست بفرمایید، هرگز توهین و جسارتی به هیچ کسی نشود. نکته دوم این که فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید و اگه سوالی رو مطرح کردید منتظر باشید یه از طریق گیرنده پاسخ خودتون رو بگیرید. اما بریم سراغ دوستان بینندمون. احمد آقا از بغداد از شیعیان هستن که ارتباطشون با ما برقرار شده. احمد آقا سلام علیکم.
سلام شد.
بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من تشکر میکنم، تمام از میکنم خدمت حضرت عالی آقای یزدانی آقای عبدالقاسمی. و اولین نکته که خدمت رو عرض میکنم که تشکر بکنم از کل این مجموعه که شما به وجود آوردید. شاید ماها که قبلا حالا توی مجتمع ها و توی جامعه شیعی سنی زندگی میکنیم فکر میکردیم که این نوع شبکه ها شاید حلقه نفاق بکنه و بخواد بعدا سبب نفاق و فتنه بین شیعیان و سنیان بشه، ولی خوشبختانه بعد از اینکه من این برنامه های شما رو و برنامه دیگران رو پیگیری کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا اثر بخشه و این رو شاید شما اگر میشه کنار شنیدید که احیانا شاید جایی بشنوید که خلق فتنه میشه، اینو از ماها که توی دل سنی ها زندگی میکنیم و برادران احسان رو اینجا شاید ما همسایان اقادران تا چی دارستن اینو بدونید که اثر بخشه. این نکته اولی که من خدمتتون عرض کردم. نکته دوم این که این آقایون دارن توی بحث زیارات ما خیلی مانور میدن و من شاید جوابی حتی اقل تو برنامه شما نشنیدم. ممنون میشم اگر بیشتر هم فلسفه زیارت رو هم آدابش رو برای ما بگید که ما بتونیم از شما استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم احمد آقا، منتظر باشید انشالله پاسخ سوالی که مطرح کردید رو کارشناسان عزیز خواهند داد. با شما خداحافظی میکنیم. بیننده بعدی ما از دوستان اهل سنت هستن. آقای مرادزهی از تهران سلام به شما.
الو سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
الحمدلله و برحمت شما.
سال نوتون مبارک، بفرمایید.
زنده باشی. و همچنین تشکر میکنم از همه برادران بزرگوار که تمام مردم مسلمان دنیا رو آگاه میکنن و اینجا جای دوستان خودم و هم طلبه‌های خودم اهل سنت واقعی رو خالی میدونم در این شبکه‌های ماهواره‌ای که بیان اونها حرفای خودشون رو بزنن و من متاسفم نمیدونم چجوری بگم که نمیدونم اونها واقعا اهل سنت هستن یا اهل سنت نیستن. مجری بزرگوار، من سوالی کردم از شبکه وهابی کلمه که در مورد آیا واقعا تصفیه چارو ما به حد ما علی ابن ابی طالب شمشیری به نام ذوالفقار داشتن یا نه؟ اینها به ما گفتن که اصلا شمشیری به نام شمشیر ذوالفقار وجود نداره و بنده هم تحقیقی که کردم در کتاب عشر المبشره خودمون اختصاص یوم بعد خوندم که ملکی از آسمان فرود آمد به نام رضوان و شمشیر رو در حضرت علی داد. خب حالا ما اینجا نگاه میکنیم اگر ما اشتباه کردیم که حضرت علی رو به عنوان خلیفه قرار دادیم باید حضرت علی رو پس دوست نداشته باشیم. اگر واقعا حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول کردیم لااقل اگر مسجدی به نام خالد ابن ولید ما داریم چرا مسجدی به نام علی ابن ابی طالب ما نداریم؟ چرا مسجدی به نام حسین ابن علی ما نداریم؟ خب اینا هم بچه های پیغمبر بودن، صحابه پیغمبر بالاتر بچه های پیغمبرن، خب بچه های پیغمبر هم صحابه پیغمبر بودن مگر نبودن؟ سوالات زیادی که من از اینا پرسیدم، گفتم بابا اینا پدر ما رو ده بردن، شیعه جگر ما رو خون کردن. میگن آقا خانم عایشه در مورد رضایی کبیر این جریان ها رو داره. خیلی خوب موک زدیم تو دهن چهار تا، گفتیم آقا نه نیست. خب اون بنده خدا گفته برو تحقیق کن، رفتیم دیدیم آقا تو تمام سته های سته ما هستن، دیدیم بله آقا اینا نوشتن اینجور 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 همه جور هسته. حالا اگر ما اشتباه میکنیم واقعا خواهش میکنم، من که طلبه هستم هیچی هم نمیدونم، قدیمی میگه آقا یک دست صدا نداره، بیان بگن آقا واقعا آقا اینا بوده
اشتباه کرد سعی بخری توی کتاب آورده که ما آبروی زن پیغمبر رو بخریم. اگر نه هست واقعا خب بیان آقا کتبن بگن آقا اینا هست نعوذ بالله آقا زن پیغمبر اینجوری که کتاب های ما میگه هست. من خودم بازم خدا میدونه تحقیق کردم، شاید اینها بگن از طرف جمهوری اسلامی. نه من تهران یک کارگر ساده هم، دارم کار میکنم، علمم دارم، سوادم دارم، ولی یک دست صدا نداره، نمیتونم بگم. آیه مرزهی که از اقوام ما هستیم زاهدان، شما بلنشین بیاین بگین آقا صحیح بخاری این کتاباش، این حدیثاش صحیح نیست، این حدیثایی که تو این هست صحیح نیست. چرا گذاشتین صحیح؟ چرا جمعونای ما رو دارین گمراه میکنین؟ واقعا هم گمراه. زن پیغمبر خرابه نعوذ بالله. اگر خراب نی بگین بی خود کرده فلانی تو کتابش نوشته. اگر نوشته بگین آقا دستش در نکنه درست نوشته، خیلی هم به جا نوشته، آقا اینجور بوده. من خودم اگر این پدر سوخته یا فلان فلان شده کتاب آیات شیطانی رو نوشت سلمان رشدی شیعه، بله تو کتاباش نوشته اینو، ولی نقد کرده زیر پاورقیش نوشته از کجا آوردی، نوشته از فلان کتاب سنی آوردم، از صحیح بخاری سنی آوردم، پاورقیش آدرس داده، بله هست تو کتاب شیعه هست، هست آقا اینی که ما دیدیم هست.
ممنونم آیه.
ولی یه سوالی از کارشناسای برنامه‌تون دارم.
بله.
خواهش میکنم اگر جنگ شیعه سنی که الان بین ماوراها هست، دو تا برادر دعوا میکنن، ما که اونها رو برادر نمیذاریم، ما سنی هستیم، سنی پیغمبر هستیم، اهل بیت پیغمبر رو قبول داریم، میای به اون برادر میگی بابا تو مادرت اینجوره، خب اون به اون برادرش هم بر میخوره. شما میان میگین آقا عمر اینجور، ابوبکر اینجور، اونجور اونجور، به سنی هم بر میخوره. حالا سوالم از جناب آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی بزرگوار سید اولاد پیغمبر اینه که واقعا آیا در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیثی معتبر، واقعا ندیدم من، نتونستم پیدا کنم، آیا در مورد تولد حضرت علی در کعبه وجود داره یا نداره؟ اگر واقعا حدیث معتبری داره نشون بدین، که من خودم شخصا مرید همه شیعیان دنیا.
درست.
حقیقتی حقیقتی.
خب
اگر نیست دیگه یا خدا.
ممنونم، متشکر آقای مرادزهی، با شما خداحافظی میکنیم. شما هم منتظر باشید، انشالله اساتید بزرگی پاسخگو خواهند بود، خدا نگهدارتون باشه. اما بیننده بعدی ما از شیعیان هستن، آقای لطفی عزیز از تهران، سلام به شما.
آقا سلام عرض کردم،
حال شما خوبه؟
وقتتون بخیر جوایق، حالتون خوبه؟
متشکرم.
ایده شما آقای ابوالقاسمی خسته نباشید میگم، به آقا سید گلم هم خسته نباشید میگم.
ممنون.
خیلی ممنون از برنامه شیرین و قشنگتون، که با این برنامه قشنگتون چنان زیر و بم اینا رو بستین، حرف ندارم برای گفتن، مجبورن از این راه ها وارد شن که آقا ناموس و اینا رو بکشن وسط. ولی من این چیزی رو که شنیدم، من یه سوالی از این آقای حیدری بکنم، که آقای حیدری آیا صیغه یا متعه باشه بهتره، یا اینکه رابطه نامشروع داشته باشن به مانند این اروپایی ها و آمریکایی ها، که بچه اگر بچه هم به دنیا بیاد از صیغه یه جایی ثبت میشه. ولی من تا اونجایی که اطلاع دارم، من دو سال پیش مشرف شدم مکه، تو یکی از این هتل‌ها ما اقامت داشتیم، یه آقایی از دوستان اهل تسنن ما بودن به اسم عمران، که مثل اینکه توی یکی از دانشجوهای پتروشیمی هم بود با من داشتیم صحبت میکردیم، در خصوص همین مثلا یه صحبتی کردیم و اینا. ایشون برگشتم گفتم شما نظرت در خصوص چهار تا زن گرفتن چیه با اینکه تو قرآن اومده؟ ولی زیادم فکر میکنم برگشت، ببین خودشونم ناراحتن، حالا به زبون نمیخوام بیارن، از این راه وارد میشن توهین میکنن. اینو بدونن که تو عربستان یه چیزی هست به اسم اینکه چیه، حالا من نباید حرف چیز بدی بزنم چون نمیتونم، اونقدرم چیزم بالا نیست ارتباط عمومی که بخوام اون حرفای چی بزنم، ولی میدونم یه چیزی هست از این رابطه نامشروع خیلی بدتر، خیلی کثیف‌تر. این آقا اینقدر ادعاش میشه که نمیدونم من چی میگن این پژوهشگر فلان هستم، آیا این پژوهشگر نمیگه که اگر من چهار تا زن داشته باشم یه شب اگر پیش یکیشون باشم سه تای دیگه کجا هستن؟ این جواب من بده، اگر خودش چهار تا داره سه تای دیگه‌اش کجاست؟ یا دو تاشو داره با هم دیگه میچرخونه دو تای دیگه‌اش کجا زندگی؟ این حرف منم نیست آقا مجیب، اینو من بگم. این آقای اون آقایی که اونجا رزرویشن هتل بود این حرفو به من زد، خدا شاهده مدیونشون باشم از این دنیا تا اون دنیا. برگشت همینو به من گفت، گفتم اینجوری، گفت بازم اینجا حالا خوبیش اینه که نامشو نیست، خوبیش اینه که اینجوریه، ما هم والا موندیم چی بگیم. آقا عمران اسم، حالا بعد اگه دوست داشتید من اسم هتلش هم بگم، برید اونجا بگید چیه.
خب خیلی ممنون.
ولی وقتی که این حرفو میزنن اول به خودش رجوع کنه ببینه آیا این درسته. والا من نمیخوام خیلی چیزای دیگه بگم در خصوص اینکه دخترش کیه، پدرش، مادرش کیه، یا اصلا انقدر والا تحت تاثیر قرار گرفتم اعصابم خورد شده. من به والا اصلا اگر این حیدری الان جلوی چشام بذارید تیکه تیکش میکنم.
خب آقای لطفی خیلی متشکریم از شما، ممنون از شما، باتون خدافظی میکنیم و بریم به تربت جام و یکی دیگه از بینندگان عزیز و ارجمند ما که اهل سنت هستن، آقای احمدی. آقای احمدی سلام به شما.
سلام علیکم.
آقای احمدی یه لطفی بفرمایید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خدمت شما و کارشناس محترم سلام، خسته نباشید و عید مبارک به شما و همه
عزیزان.
من خدمتتون عرض کنم که راجع به آقای شهاب ابراهیمی نوسته عموی مادرمه، یا آقا این به حساب اهل سنت نداری، این با ما هم رفتارش خوب نیست. من تو اهل سنت محللم، او جدن محلل بودی، من اون خانمایی که تطلاقه میشن ما از عقد ما در میارن، ما حلحلشون میکنیم، بعد که حلحله شدن بعد اینا اجازه دادن که طلاق بدیم برن زن شوهر هم بیشون بشن و تا به اونا حلال بشن. چون اگر در حین دعوا و عصبانیت بگه من دیگه تو را نمیخوام، نمیتونم با تو تحمل کنم و زندگی کنم، طلاقت میدم، این که از نظر ما طلاقت باید یک طلاق محسوب میشه. و به همین خاطر حتی اقل باید اونایی که بر اعصابشون متمرکز نیستن تا اقل دو سالی یه سال یک دفعه حلقله بشن. نامی آقای شهاب ابراهیمی که نوسته عموی مادر بود، تو خیابان جامی هم یک مغازه مرغ فروشی مرغ شهاب داد، خودمان هم طلبه بود در مدرسه تربت جام مقل آرامگاه شیخ جام، اونجا طالب بود و درد میخون. بعد با خانمش که اختلاف داشت و که طلاقه شده بود، بعد چون دیگه حرام بود برای
آقای احمدی خیلی ممنونیم از شما. ما بنامون بر این هست که توهین و جسارتی رو خدمت کسی نداشته باشیم. ما اگر نکته‌ای هم گاهی اینجا گفته میشه از کتاب های اهل سنت گفته میشه، میخواییم رعایت ادب هم بشه. خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای عظیمی از فنلاند سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید آقای عظیمی.
من عرض سلام و خسته نباشید خدمت محترم برنامه و همچنین کارشناسان محترم برنامه، خدمت آقای عبدالقاسمی و همچنین برادر عزیز آقای یزدانی که افتخار همکلاسی و همزدایی باشن هم داشتن. ما قبلا به مرسی امیر المومنین شود که یک پیشنهادی داشتن.
بله.
پیشنهاد بنده این بود که اگر امکان دارد شما ضمن این بحثایی که مشکلاتی که سوالاتی که در بین برادران اهل تشیع و تسنن مطرح هست ضمن پاسخ به این مسائل، اگر لطف کنید به این شبهات و سوالاتی که از ناحیه جامعه غرب مطرح میشه به اینا میگه اهتمام بدید و یک روزهای رو مشخص کنید. خیلی کسا خیلی از دوستها هستن در جستجوی پاسخ این سوالات بیشتر هستن در رابطه با همین حقوق تساوی بین زن و مرد، به اینکه زنها چرا نیست مردان ارث میبرن، به اینکه چرا نمیتونن قاضی باشن، چرا نمیتونن پیشنماز باشن و امثال هم. ما فقط پیشنهاد داشتم، پیشنهاد بنده همین بود. اگر لطف کنید وقتی برای این قضیه بذارید ممنون میشم.
خیلی متشکرم آقای عظیمی، با شما خدافظی میکنیم. البته این توضیح رو من عرض بکنم که این برنامه کلمه طیبه که تقریبا 120 دقیقه تقدیم حضور دوستان بیننده میشه، حول و حوش این موضوعاتیه که در این برنامه مطرح میشه. ما در برنامه‌های دیگه
مباحث مختص به خودش رو داریم، پرسمان اعتقادی داریم، پرسمان قرآنی داریم، برنامه‌های مختلفی که تو موضوعات مختلف دینی حتی تربیتی مباحثی تقدیم دوستان بیننده میشه که شما انشالله اگر برنامه‌ریزی بفرمایید حتما میتونید پاسخ سوالات خودتون رو در اون برنامه‌ها هم بگیرید. اما بیننده بعدی که فکر میکنم آخرین بیننده باشن چون فرصت نداریم، اشکالی نداره. پس آقا بابک رو ما پاسخ بدیم. از تهران اهل سنت هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
شما و تمام کارشناسان محترم سال نو روز سالروز جمهوری اسلامی و روز طبیعت رو یکجا تبریک میگم. اولا من اهل تفنن نیستم، ولی به علت اینکه این شماره دیگه است من تلویزیون ما یک برچتی رو
خب ببینید دوستان بیننده، ما روالمون برای این هست که این دو تا خطی که می‌بینید زیر نویس شده فقط برای این هست که عدالت برقرار بشه. دوستانی که اهل سنت هستن فقط با اون شماره، دوستان شیعیانمون با اون شماره. فلذا دوستان اتاق فرمان شما تلفن شما رو قطع کردن فقط به همین خاطر. آقا سبحان از کجا هستن به من بگن دوستانم. آقا سبحان سلام به شما از افغانستان. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت.
یه چند بلندتر صحبت کنید آقا سبحان، بفرمایید.
من فعلا شارژ ندارم و با مو خاطر قطع کردیم.
جانم آقا صبحان متوجه نشدیم.
الو
آقا صبحان بفرمایید. آقا صبحان قطع شد ارتباط ما. خیلی متشکریم، در خدمتتون هستیم. اساتید بزرگوار، حالا ببینیم فرصت چی میشه. آقای ابوالحسن بفرمایید.
خب یکی دوست عزیزی راجع به ولایت امیرالمومنین در کعبه خواستن و گفتن از بخاری و مسلم بیار. حالا این یک اشکالی است که حالا مثلا ما میگیم که خلیفه اول اقرار کرد من به خانه حضرت هجوم بردم، میگن نه ثابت کن با پای چپ اومده که اهانت شده باشه، اگه پای راست رفته باشه اهانت نمیشه. یه مثلا حتما از این کتاب بری. خب آقا این که در خانه اگر کس است وقتی در کتب اهل سنت آمده که قد تواترت الاخبار، اگر تصویر موتور من لطف کنن، تصویر موتور میتونید لطف کنید، بله، المستدرک علی الصحیحین برای آقای حاکم نیشابوری است که تلخیص ذهبی هم هست، جلد سوم چاپ دارالمعرفه. در اینجا میاد این چنین میگه که اگر را پیدا بکنم، فقط تواترت الاخبار، تواترت الاخبار، یه روایت دو روایت نیست، متواتره، متواتره که سند هم نمیخواد. ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. حضرت علی در داخل کعبه دنیا آمد. این یک. البته اگر بخوام میگن آقا ما حاکم رو قبول نداریم، کتاب طبقات الوفاظ آقای سیوطی است، در اینجا میاد راجع به حاکم ببینید چی میگه. الحاکم، الحافظ، الکبیر، امام المحدثین ابو عبدالله و سایر مطالبی که راجع به اون میگه. پس چنین شخصی است این فرد. اما مدارک دیگه در کتاب تاریخ موسل ملاحظه میکنید از شیخ ابی زکریا الازدی از متقدمین هم هست، 334 قرن چهارم چاپ قاهره، در این کتاب این چنین میاد میگه وکان ولد فی الکعبه ولم یولد فیها خلیفه غیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، در کعبه جز علی کسی دیگری به دنیا، خلیفه به دنیا نیامده است. کتاب اخبار مکه آقای فاکهی جلد سوم ملاحظه میکنید،
تمام کتاب اهل سنت هستن.
در اینجا میاد میگه و اول من ولد فی الکعبه، اولین کسی که در کعبه به دنیا آمد از بنی هاشم از مهاجرین علی ابن ابی طالب بوده. باز کتاب بعدی از سیرت الحلبیه که کتاب انسان العیون است،
بله،
ملاحظه میکنید چاپ سوم، در این کتاب میاد نقل میکنه از یکی از علماشون که او اینطور گفته است که این که حضرت علی زامن مهر پیامبر شده است اشتباه است، زیرا علی در کجا به دنیا آمده؟ در اون زمان موقع عقد پیامبر صغیر بود. چرا؟ لأنه ولد فی الکعبه و عمره 30 سنه. وقتی علی در کعبه به دنیا آمد پیغمبر چند ساله بود؟ 30 ساله. پیغمبر وقتی ازدواج کرد 30 خورده سال بود، پس حضرت علی موقع ازدواج پیغمبر صغیر بوده. این یک مثال. در کتاب نزهة المجالس آقای صفوری ملاحظه می‌فرمایید، در این کتاب هم میاد شبیه همین رو مطرح می‌کنه، در اینجاست. و ذالک ان فاطمه بنت اسد اصابها شدت الطلق فادخلها ابو طالب الی الکعبه. فاطمه بنت اسد درد زایمانش رو فرا گرفت، ابو طالب رو وارد کعبه کرد، در اونجا به دنیا آورد فرزندش رو. کتاب بعدی کفایت طالب آقای کنجی شافعی در باب هفتم میاد این چنین مطرح میکنه که ماجرا رو کامل مطرح میکنه که چطور شد امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمد، ولد فی الکعبه. در کتاب تزکیه الخواص سبت ابن الجوزی، نه ابن جوزی، سبت ابن جوزی قطعا سنیست، ملاحظه میکنید، در اینجا میاد میگه که وروی ان فاطمه بنت اسد کانت تطوف بالبیت و هی حامل بعلی فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبه فدخلت فوضعته فيها. خب ما چند کتاب برای شما نقدیم از اهل سنت تا برای شما متشکرم بفرمایید تا قبول کنید در تعلی طبق اقرار اهل سنت در کعبه به دنیا آمده. تازه جالب اینجاست راجع به سایر افراد که میرسه میگن فضیلت با سند حسن هم نقل بشه، حتی سند معتبر نشه چه کافیه، حتی حسن هم نباشه چون فضیلته. اما راجع به ازلی حاکم میگه تواتر از الاخبار، اینا میگن نه آقا برای ما قبول نیست. این درست یک وقت دیگه. حالا بگر آقای
خیلی متشکرم آقای یزدانی در خدمتتون هستیم.
دوست سوال کردن درباره ذوالفقار،
بله،
که آیا امیرالمؤمنین علیه السلام چین شمشیری داشته یا نداشته. خب داشته باشه یا نداشته باشه امیرالمؤمنین، خب خیلی زیاد مشکلی اساسی نیست،
حل نمیشه.
حالا امیرالمؤمنین این فضیلت رو دارن یا ندارن، چه مشکلی از شما حل میکنه؟ و اینها تمام هم و غمشون رو گذاشتن که فضائل امیرالمؤمنین رو انکار کنن. امیرالمؤمنین اصلا با دست خالی رفت در جنگ احد، در جنگ بعد این همه فرد رو کشت، با دست خالی رفت عمرو بن عبدود رو کشت، با دست خالی قلعه خیبر رو فتح کرد. آیا این ثابت میکنه که خلیفه اول و دومش مشجاع بودن، کسی رو کشتن؟ نمیکنه. امیرالمؤمنین این شمشیر رو داشته. خب در کتابهای اهل سنت، در کتابهای شیعه با سندهای معتبر این قضیه نقل شده. در کتابهای اهل سنت هم روایت زیاد هست در این باره. خب روایت جعلی هم هست، بعضن میگن ساختگیه، ولی خب روایت معتبر هم وجود داره. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من چند تا روایت براتون بخونم. میتونیشون بله. خب این قضیه فقط من لا فتا الا علی رو جستجو زدم، تقریبا 107 کتاب آورد. اگر بشه مفصل به حال جستجو بزنیم کتاب‌های زیادی آمده. مثلا همین الهواتف رو من میرم جلد اول صفحه 20 مال آقای ابن ابی دنیا، سند رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که منادی در روز بدر این فریاد رو زد که اسمش رضوان بود، لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. کتاب های دیگه هم هست در تاریخ طبری همین قضیه نقل شده که وقتی امیرالمؤمنین شیبت ابن مالک رو کشت، جبرئیل آمد بر حال و این قضیه رو گفت و بعد مردم صوتی شنیدن که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. الاغانی نقل کرده، کتاب های دیگه نقل کرده، خب بعضی هم تضعیف کردن، بعضی ها توصیف کردن، ولی خب بر حال کتاب های زیاد این مطلب رو نقل کرده. بریم یه خورده عقب‌تر و کتاب های علمای ابن کثیر هم نقل کنیم. ابن کثیر ایشون در کتاب البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 5 نقل میکنه، میگه اهل السنن و قد ذکر اهل السنن انه سمع قائل یقول لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. اهل السنن یعنی اونایی که کتاب های چیز رو نوشتن، روایی رو نوشتن، اینها گفتن همشون که این قضیه شنیده شده، حالا در جنگ بدر بوده بعضی‌ها میگن در جنگ احد بوده، حالا خیلی مهم نیست. روایات به هر حال در این باره مختلف هست.
درسته.
به هر حال این فضیلت رو ممنون هستیم از اتاق فرمان.
جایی لطفاً متن نشون بدن، حالا با سند معتبر.
مولت اجایا بولغاسی هم نشون بدین.
در مصنف ابن ابی شیبه هم این روایت جلد 7 صفحه 552 روایت 37 87 8 با سند معتبر، وکی اعمش شمر ابن عطیه عبدالله ابن سنان که عبدالله صحابی است، شمر ابن عطیه رو نسائی توصیف کرده، اعمش و وکی هم همگی جزء راویان بخاری مسلم هستند. میگه در روز صفین همراه علی شمشیر پیامبر بود ذوالفقار، یعنی شمشیر پیغمبر ذوالفقار قطعا بوده و دست از علی هم قطعا رسیده.
حال روایت در این باره بسیار زیاد هست که یه تحقیق جداگانه میخواد و انشالله اگر فرصت بشه ما این تحقیق رو انجام خواهیم داد. این که چنین شمشیری بوده، خب البته روایات هم مختلف هست که از آسمان آمده یا نیامده یا مال خود رسول خدا بوده، اندازش چی بوده، قیافش چه شکلی بوده، روایات در این باره مختلف هست، ولی اون چیزی که ثابت هست امیرالمومنین چنین شمشیری داشته و با همین شمشیر بزرگان بنی امیه رو به هلاکت رسوند و همین کینه بر حال تا امروز مونده در این عملی ها. خب سوالی خاصی دیگه ای نبود که خیلی نیاز به جواب گفتن داشته باشه، بعضاشون هم جواب دادن و آقای عظیمی از فنلاند که بر حال از رفقای بنده بودن و اون خاطرات رو در مدرسه داشتن با هم زنده کردن، پیشنهادی که دادن، خب ما برنامه داریم، یعنی برنامه آقای دکتر رضایی اصلا با همه موضوع هست که شبهات قرآنی رو که بر حال در کشورهای اروپایی و یهودیا و مسیحیا مطرح میکنن ایشون جواب میده، و اگر شما شبهه خاصی در ذهنتون هست با برنامه ایشون تماس بگیرید و همچنین با برنامه آقای محمدی که شما مجریش هستید، در اونجا هم این شبهات همه جواب داده میشه. ولی خب ما بر حال حجم برنامه من اینقدر هست که فقط به همین نسل برسیم و بر حال که باره باره صحیح هم اون روز ثابت شد به همین برسیم، به هر حال فکر کنم به اندازه توانمون بیشتر از این نباشه.
خب ممنونم، خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی. نکته ای نیست،
فقط یه بحث راجع به زیارت بود که ما قبلا مفصل تصاویر نشون داریم که اهل سنت خودشون چقدر به زیارت آقای ابو حنیفه میرن. اتفاقا من امروز یک فیلمی از یوتیوب دانلود کردم راجع به زیارت آقای ابو حنیفه و برنامه‌ای که در حرم ایشون برگزار میشه، ان شاء الله این رو هم آماده می‌کنیم برای برنامه بعدی و خدمت عزیزان نشون خواهیم داد. ببینن خودشون هم زیارت دارن و چه برنامه‌هایی دارن.
دست شما در نکنه، برای شما عرض سلامتی در حضرت ابوالقاسم حاجی یزدانی، برای شما هم عرض عزت داریم. ممنون هستم، هر کجا هستید ان شاء الله زیر سایه امام زمان باشید. دوستان بیننده از شما هم تشکر می‌کنم از همراهی و همدلی شما. ان شاء الله که برنامه کلمه طیبه امشب تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشالله به اطلاعات شما افزوده باشه و بتونید با دست پر اگر خواستید پاسخ بدید به شبهات وهابیت به شما کمک کرده باشه. ممنون هستم از همراهی و همدلی شما. شبتون بخیر، عاقبت بخیر بشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون باشه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می‌گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی،